بنام خدا، سلام، ظهر بخیر. یکی از بهترین روش‌های حضور در بازار سرمایه برای عموم مردم و سرمایه‌گذاری در این بازار روش حضور غیر مستقیمه. در برنامه دو هفته گذشته دورهمی بورسی به چالش‌های حضور غیر مستقیم مردم در بازار سرمایه پرداخته شد و قرار در دورهمی بورسی امروز به جزئیات بیشتری در این مورد اشاره بکنیم. به دورهمی بورسی امروز چهارشنبه 22 شهریور 1402 خوش آمدید. با آرزوی خیر و سلامتی برای ایرانیان، انشاءالله که این روزها برای شما روز خوب و پربرکت و همراه با سلامتی برای فعالان بازار سرمایه و فعالان اقتصادی کشورمون بوده باشه. خب، قرار امروز در مورد ماجرای انحصار مجوزهای بورسی، شایعه یا واقعیت، صحبت بکنیم. در دو هفته گذشته در این موردها صحبت شده، الان با جزئیات بیشتری میخوایم صحبت کنیم. در ابتدا خیلی دوست دارم که مهمانان امروزم رو خدمتتون معرفی بکنم. بزرگوارانی در این برنامه هستن و یه اتفاق بسیار خوبم امروز در برنامه افتاده، در خلال برنامه خدمتتون عرض میکنم. از سمت راست خودم دوست عزیزم آقای میثم فدایی، مدیر عامل محترم تأمین سرمایه دماوند، آقای محمد اقبالنیا بزرگوار، دوست عزیز من، رئیس هیئت مدیره، رئیس محترم هیئت مدیره سبدگردان آسمان، استاد بزرگوار آقای داریوش روزبهانه، استاد دانشگاه و عضو محترم هیئت مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه، در این سمت که البته هنوز تشریف ندارم و انشاءالله خواهیم داشت ایشون رو، آقای علی اکبر ایرانشاهی، رئیس محترم مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس که انشاءالله حضور خواهند داشت، آقای منوچهر میرزایی، مدیر محترم نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، و سپس آقای مهدی یاربود، رئیس محترم اداره امور نهادهای مالی خدمات دهنده رو در برنامه‌مون داریم. من خدمت همه دوستان بزرگ همه چه جدی شدن، خیلی در واقع میشه گفتش که خیر مقدم عرض میکنم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. ما خیلی سعی کردیم در حضورمون یک بانو یا یک خانم در واقع ارزشمندم داشته باشیم، ولی متاسفانه نشد که این اتفاق بیفته. از حضور همه شما بزرگواران من تشکر میکنم. اون نکته مثبتی که عرض کردم خیلی جالب بود. برنامه دو هفته گذشته خب وقتی دیده شده در سازمان بورس با توجه به نکاتی که گفته شد، یک ساختاری از پاسخگویی وجود داره و این خیلی اتفاق مبارکی هستش که پیش قدم شدم و در این برنامه سازمان بورس با سه عضو شرکت کرده که خیلی اتفاق گرانبهاییه و من این رو به در واقع خیر و برکت میگیرم. خب در ابتدا اگه موافق باشید سریع بریم یه مرور بازار داشته باشیم دیگه، دوستان آمادگی دارن دیگه، بریم با هم یه بازار رو بررسی کنیم زود تونسری. شاخص کل بورس امروز در یک روز خیلی متعادل حدودا با هم صفر تابلو، 309 واحد منفی، 2,126,770 واحد داره، با اون شاخص 2,200,000 واحد کشتی میگیره رسما. شاخص هموزن هم تقریبا رو صفر تابلو بود. تعداد نمادهای مثبت و منفی نشون میده امروز بازار سرمایه یک مقدار متعادل منفی داره به استقبال تعطیلات آخر هفته میره. ارزش کل معاملات هم 10,500 میلیارد تومان. ارزش معاملات خردمون اگه بگیریم احتمالاً مجدد پایینه، یعنی کمتر از 4000 میلیارد تومانه. من ممنون میشم دوستان برن آیتم اون قسمت یا اون ارزش و مرسی، 3400 میلیارد تومان اینه که داره، این قسمتشی که یک مقدار داره فعالای بازار اذیت میکنه. با وجود اخبار نسبتاً مناسبی که از تنش زدایی کشورمون میاد، از تلاشای وزارت سم در تولید میاد، از صحبتای مثبت آقای خاندوزی میاد، ولی میبینیم اینجا فعلا بازار سرمایه نشون نداده که اتفاق بزرگی داره داخلش میفته. 3400 میلیارد تومان ارزش معاملات خرد و 190 میلیارد هم خالص فروش اشخاص حقیقی رو در سهام داشتیم، یا انتقال مالکیت از حقیقی به حقوقی رو در سهام داشتیم. بریم سراغ بازار طلا ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاده. آن سامانه ارزو بریم با هم دیگه، 41200 تومان در بازار غیر رسمی هم حدوداً 49500-600 در همین کانال هستش، ثبات بسیار مناسبی در اون بازار برخوردار. و بازار حواله هم 37500 تومان داره معاملاتش پیگیری میشه. سکه بهار آزادی امروز چه شکلی هستش؟ سکه 28 میلیونیه، با وجود اینکه خیلی اتفاق عجیبی در اون اون بازار ارز نیافتاده، ولی سکه به نظرم کار خودشو داره میکنه. دلاری که در سکه بهار آزادی دلار 64 هزار تومانی هستش و سکه بهار آزادی هم 28 میلیون تومان 1% مثبت هم اکنون در بورس ایران در حال معامله هستش. میخوایم برگردیم به موضوع برنامه‌مون. در ابتدا آقا میثم به من گفت، آقای میثم فدایی به من گفتش که یک محتوایی داره که میتونیم در موردش صحبت بکنیم، ولی بحث بر اینه که در بازار سرمایه حضور غیر مستقیم مردم توصیه میشه. عموم مردم آشنا با این بازار نیستن. نهادهای مالی به نسبت گذشته تعدادشون بیشتر شده، مجوزها بیشتر شده، صندوقا تنوعشون بیشتر شده، تعدادشون هم بیشتر شده، هم کمی هم کیفی. الان منوی روی میز سرمایه گذاران بیشتر از قبله، ولی بحث بر اینه که آیا این مقدار کافی است؟ چه رویه‌ای برای مجوزدهی در این خصوص وجود داره؟ چگونه با مدیران متخلف برخورد میشه؟ بخش خصوصی در این زمینه چه تجربه و حسی داره و دستگاه نظارت چه تمهیدی برای این زمینه چیده؟ آقا میثم با شما شروع کنیم؟
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. عرض کنم خدمتون که والا خیلی پرزنت خاصی نیست. این گزارش که خدمتون داریم عرض میکنیم گزارش سالانه کانون نهادهای سرمایه گذاری امریکا هستش. این گزارش خیلی گزارش مفصلیه در مورد انواع صندوق ها، مجوز هایی که داده شده، حجمشون و اینها. ما حالا یه سری نکات خاصی هستش که ما حالا سازمان بورس هم که بودیم این نکات رو همیشه ترک میکردیم رو خدمتون عرض میکنم. در سال 2022 کل حجم صندوق‌های سرمایه‌گذاری تو دنیا که تحت نظارت بودن 60 تریلیون دلار بوده که در امریکا این 28.6 تریلیون، در اروپا 19.1، در آسیا 9.1 تریلیون دلار و بقیه دنیا 3.4. ترکیب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در امریکا، خب صندوق‌های میوچوال فاند کل صندوق‌ها 28.9 تریلیون دلار هست. صندوق‌های صدور و ابطالیشون 22 تریلیون دلاره. ETF هاشون 6.5 تریلیون دلاره. کلا ETF ها از سال 1996 شروع به فعالیت کردن، اما تو این دوره تونستن یه سهم بازار خوبی رو بگیرن. صندوق های کلوز فاندشون که ما تقریبا تو ایران مشابه مثلا صندوق دارا و پالایش بگیم 252 میلیارد دلار و یونیت اینوستمنت تراس ها 73 میلیارد دلار هستش. یه نکته ای که همیشه تو گروه های بورسی دارن صحبت میشه اینه که آقا صندوق ها چرا انقدر دارن زیاد میشن و دارن به بازار ما غلبه میکنن. ما بیایم اینو با یک بنچمارک های جهانی مقایسه بکنیم ببینیم واقعا تو دنیا چه خبره. در امریکا به عنوان یه اقتصاد بازار محور از کنم خدمتتون، 33% بازار سهام امریکا دست صندوق‌های سرمایه گذاریه. کورپوریت باندا، اوراق قرضه شرکتی 23%، اسناد خزانه 12%، اوراق شهرداری 27% و کامرشیال پیپر 17%. الان بیشتر اون قسمت اول تاکید دارم که 33% بازار امریکا سهامداری عمده شرکت ها در اختیار صندوق های سرمایه گذاری هست. جدول بعدی در مورد تعداد یونیت داران در امریکا رو نشون میده. در امریکا 71.7 میلیون خانوار صندوق سرمایه گذاری دارن که به لحاظ تعداد نفری 120 میلیون نفر در اقتصاد آمریکا یونیت دار صندوق هستند. درصد خانواری که صندوق سرمایه گذاری دارن 54.7% است. یعنی 54.7% یعنی نصف خانوارهای آمریکا صندوق سرمایه گذاری دارن که به طور متوسط 125 هزار دلار سرمایه گذاری هر فرد توی صندوق های سرمایه گذاری هست. یعنی تقریبا یه عددی در حدود مثلا شاید 6-7 میلیارد تومان. باز ستون آخرش یه نکته خیلی جالبی داره، میانه تعداد صندوق هایی که هر فرد تو آمریکا داره 3 صندوقه. یعنی با وجود اینکه انقدر اقتصادشون بازار محوره و تو اقتصاد بازار محورم به سمت سرمایه گذاری غیر مستقیم تمایل دارن، باز همه پولاشون نبردن بذارن تو یه صندوق، 3 صندوق به طور میانگین سرمایه گذاری کردن. نمودار بعدی در خصوص تعداد صندوق‌های سرمایه گذاری به تفکیک منطقه و نوع هستش. به تفکیک منطقه، خب اروپا 44% صندوق‌ها رو داره، آمریکا 7%، آسیا پاسیفیک 29% و بقیه دنیا 20% به لحاظ تعداد داره. به لحاظ ترکیب که باز یه نکته‌ای هستش که توی بازار سرمایه کشورمون میتونه مورد توجه قرار بگیره، ترکیب این صندوق‌ها هست. خب اوکی، این 60 تریلیون دلار با چه ترکیبی دیستریبیوت شده؟ خیلی جالبه، 34% صندوق‌های سرمایه گذاری تو دنیا صندوق‌های سهامی هستند، در صورتی که اصلا در بازار سرمایه ما درصد صندوق‌های سهامی به کل صندوق‌ها حدود فکر کنم 13-14% باشه. حالا با دارا و پالایش همش رو بخوایم حساب کنیم این تعداد، این درصد هستش. مانی مارکت فاندا 2% هستن که در بازار سرمایه کشور ما سهم بسیار زیادی دارن. اوراق قرضه 16% و صندوق‌های ترکیبی 25% حجم صندوق‌ها رو شامل میشن. در نمودار بعدی اون به لحاظ تعداد بود، به لحاظ مبلغی توی ترکیب صندوق‌های سرمایه گذاری 45% حجم صندوق‌های سرمایه گذاری تو دنیا صندوق‌های سهامی هستن، در صورتی که در کشور ما اصلا ترکیب صندوق‌های سهامی الان به این شکل نیست. 19% صندوق‌های اوراق قرضه و 15% هم مانی مارکت فاندا هستن، در صورتی که الان این همه که مثلا تو شبکه‌های مجازی میگن صندوق دارن خیلی تعدادشون زیاد میشه، حجم بسیار عمده‌ای از این حجم صندوق‌ها متعلق به مانی مارکت فاندا هستن، صندوق‌هایی هستن که توی شبکه بانکی هستن، اوراق‌های زیر یک سال رو دارن خریداری میکنن و اصطلاحاً صندوق‌های بازار پولی رو شامل میشن. و حالا روند حجم صندوق‌ها رو از سال 2013 تا 2022 ملاحظه می‌فرمایید که از 36 تریلیون به 60 تریلیون رسیده. نکته بعدی که وجود داره باز حالا اقتباس گرفته از اون جدول اول هستش، سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری از کل کپیتال مارکته، یعنی ما ببینیم تو اکویتی و دت مارکت صندوق‌ها چه حجمی رو دارن. ملاحظه می‌فرمایید که حجم صندوق‌های سرمایه‌گذاری تقریباً از سال 2012 هستش، سهمشون از 21% کپیتال مارکت رسیده به 26%، در صورتی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری که ما الان تو کشورمون داریم هنوز اصلاً سهم بازار خاصی از بازار سهام که اصلاً ندارن. تو بازار اوراق قرضه هم خب اما سهم بسزایی دارن، اما با ورود اوراق خزانه و اینها این درصد سهمشون کم شده. یعنی میخوام بگم اون دغدغه‌ای که وجود داره که آقا صندوق‌های سرمایه‌گذاری الان یک اتوریتی بسیار زیادی دارن، این اتوریتی اولا وجود نداره، ثانیا هم با بنچمارک‌های جهانی اصلا مقایسه می‌کنیم هنوز ما فاصله زیادی داریم. نمودار بعدی نمودار ترکیب بله به قولی اون عرض کنم خدمتتون که ذخایر و اون دارایی افراد توی اقتصادهای بانک محور و اقتصاد بازار محوره. در امریکا 20% سیوینگ افراد توی صندوق‌ها اتفاق افتاده و فقط 14% تو شبکه بانکی اتفاق افتاده، اما در یک اقتصاد بانک محور خیلی پیوری مثل ژاپن 55% تو بانک‌ها ذخیره شده و 4% توی بازار سرمایه‌شون ذخیره شده، اما در اتحادیه اروپا 35% در شبکه بانکی و 10% در بازار سرمایه سیوینگ داشتن، که در اقتصاد امریکا ملاحظه می‌فرمایید بیشتر از اینکه بانک‌ها به قولی مراجعه بکنن برای ذخیره ثروتشون به بازار سرمایه مراجعه کردم، و ما باید این فرصتی که در بازار سرمایه ایجاد شده در طیف مختلف صندوقایی که سازمان بورس زحمت میکشه مصوب میکنه مجوز میده اجازه بدیم این نسبت هم در کشور ما هم افزایش پیدا کنه. جدول بعدی جدول
بکنم اینو باید بزنیم.
بله بله ببخشید. جدول بعدی خیلی جدول جالبیه. تو سازمان بورس زحمت میکشن حالا با توجه به مباحثی که هفته پیش فرمودین مجوز زیاد داده میشه، انصافا تو این 2 سال اخیر که ملاحظه بفرمایید خب تعداد صندوق‌ها داره خیلی زیاد میشه، اما یک نقطه مخفول وجود
داره. نه ببین، به نسبت قبل مجوز زیادتر شده، وگرنه خودش که مجوز زیادتر نشده.
نه تعداد مجوز زیاد شده. حالا اینجا یه نکته داره که من عرض کنم خدمتتون. شما این نمودار رو که ملاحظه می‌فرمایید، اون نمودارهای سمت چپ تعداد صندوق‌هایی هستش که مجوز داده شده در اقتصاد آمریکا، و نمودارهای فیروزه‌ای رنگ سمت راست تعداد صندوق‌هایی که لغو و مجوز شدن. یعنی سازمان و بورس زحماتی که می‌کشن در حوزه مجوز دادن، نگاه کنید در ترند جهانی تقریباً هر سال اون تعدادی که دارن مجوز میدن، همون تعداد هم دارن لغو مجوز میکنن، و لغو مجوزی که میتونه خیلی شفاف اتفاق بیفته. یعنی ما بیایم بگیم آقا صندوق‌هایی که یا عملکرد خوبی ندارن در وهله اول، ببینید ما در صندوق‌ها امانتدار مردم هستیم، اگر بازدهی خوبی ما نمیتونیم ایجاد کنیم، یه صندوق سهامیه که مثلا شما فرض کنید 3 سال پشت سر هم زیر شاخص بازدهی داشته، خب این صندوق چرا باید ادامه فعالیت بده؟ مثلا حالا شاید تبلیغ هم بشه، مثلا آقای دکتر اقبالنیا صندوقاشون واقعا با دقت نظر همیشه میبینین جزو رنگ‌های اول عملکرد خوبی داره، خب اشکال نداره حمایت بشه، مجوز داده بشه. اما یه نهاد مالی هم از صندوقی داره که 3 سال پشت سر هم زیر شاخصه، نمیدونم چند سال زیر نرخ فریجیس داره باز نمیده، خب این باید مد نظر قرار بگیره. یعنی ما این کمک و
کار اینوستوران تنبیهش میکنن
دقیقاً، هرچند که اینوستوران ده، اما باید سازمان بورس هم چیز بکنه. الان خروجی که این برنامه میتونه داشته باشه به نظر من یه مطالبه که آقا اگر صندوق هایی که واقعا عملکرد خوبی ندارن سازمان لغو مجوز کرد، از سازمان حمایت بشه. یعنی ما نگیم آقا چرا مثلا صندوق X رو سازمان لغو مجوز کرده، واقعا یه نهاد مالی که اگر فعالیت خوبی نداشت این انجام بشه مطابق
آقا بنچمارک جهانی. الان خیلی از جاهایی که این تیپی هستن لغو مجوز نمیکنه، سرقفلی صندوقشون رو میرن 2-3 میلیارد تومان میفروشن. یعنی اینم یه کاسبیه دیگه. دقیقا. که ایجاد شده،
مجوز صندوق رو میگیره، سازمان باید کارشناس ریسورس همه چی تخصیص بده، اون صندوق میاد میگه حالا مثلا 3 سال دیگه هم نشود، حالا یه نفری پیدا میشه ما مثلا بهش بفروشیم و اینا. اینم یه نکته، حتی جسارت میکنم. نکته آخری هم که من پرگویی هم کردم خدمتون عرض بکنم، ترکیب صندوق های اکتیو و پسیو در بازار سرمایه های جهانی هستش. همونجوری که در جدول ملاحظه میفرمایید، در سال 2012، یعنی نکته‌ای که سازمان هم میتونه استفاده بکنه و تو بحث مجوزدهی، در سال 2012 22% حجم صندوق‌ها صندوق‌های شاخصی بوده که 10% ETF‌هاش بودن، 11% صندوق‌های میوچوال فاند شاخصی بودن. این سهم الان در سال 2022 رسیده به 46%.
چه نمودار خوبیه.
بله، این نشون میده که اصلا تو ترند جهانی هم صندوق‌هایی که پسیف هستن اتفاقا اقبال خیلی بیشتری بهشون هست تا صندوق‌هایی که اکتیف هستن، و این یه ترند جهانی که میتونه هم مورد استفاده نهادهای مالی برای درخواست‌های صندوق‌های جدید قرار بگیره. الان شما ملاحظه می‌فرمایید صندوق دارایی کم، پالایش یکم، صندوق‌هایی که استراتژیشون مشخصه، خیلی شفافتر معامله میشن از یه جهاتی. یعنی اونی که میخواد یونیت صندوق رو بخره میفهمه داره چی میخره. خب من همیشه حالا شرکتمون میخواییم مثلا درخواست صندوقی به سازمان و بورس بدیم، میگم حالا ما اولا باید یه استراتژی مشخصی برای این صندوق به سازمان ارائه بدیم. میگم آقای سازمان و بورس، ببین این صندوق سهامی که شما دارید به من مجوز میدید، من میخوام این کار رو باش بکنم. یه IPS مشخصی داشته باشیم. اینکه ما همینجوری بریم یه صندوق سهامی مجوز بگیریم، یا همینجوری بریم مثلا یه صندوق فیکس اینکام مجوز بگیریم، یا صندوق‌های کالایی و اینها، خیلی صحیح نیست. و نشون داده که صندوق‌های شاخصی چه ETFشون چه صدور ابطالیشون اقبال بیشتری وجود داشته به نسبت صندوق‌هایی که اکتیو مدیریت شدن. حالا این 7 اسلاید چکیده ای از اون گزارش بود که
خیلی عالی بود به نظر من. دیده حالا نمیدونم از دوستانم کسی هست در مورد دیده وضعیت فعلی صندوقا بتونه بگه در ایران کجا هستیم. فکر کنم آقای ایرانشایی اگه بود میتونست بگه، ولی نشد که انجام بشه.
البته فکر کنم 20 میلیارد دلار
کلا. آره در برنامه دو هفته پیش خب در موردش صحبت شد، ولی با توجه به اینکه می‌خواستیم داستانش رو از سمت سازمان بورس هم ببینیم چه شکلی هستش، میتونست جذاب باشه. خب بسیار عالی، به هر کدوم از دوستان خیلی ممنون میسم، عالی بودش. بحثی دارید، نکته‌ای دارید؟ آقا سازمان بورس خیلی خجالتی ها. یه مطلب بگم خیلی باحاله، من قبل برنامه مثلا توی این هفته به برخی از دوستان جدا از دوستانم تماس گرفتیم، دوست بیاید توی این برنامه باشید، موضوع اینه. بعد حالا میدونستم اون دوستان دغدغه دارن، یعنی قبلا به ما دغدغه‌شون رو گفته بودن که آقا مجوزا رو اینجوری میدن طولانی میشه. بعد گفتن خب اون ور کیه؟ گفتیم خب دوستان از سازمان بورس. گفتن آقا ما خیلی مخلصتونیم، اصلا ما اصلا ایرادی نداریم، مسئله ای نداریم، ما رو با سازمان روبرو نکن، ما دستمون. چرا از شما میترسن؟ از شما که مشکل خوش تیپ خندون، چرا اینجوری آخه؟ میخواید شما دوست صحبت داشته باشید. خب
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای میرزایی. بله. آقا منوچهر بزرگوار.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همه همکارانتون و همچنین حضار بزرگواری که در این دوره همی تشریف دارن. من استفاده کردم از ارائه آقای دکتر فدایی و امیدوارم که صندوق‌های سرمایه گذاری در کشور ما هم به اون جایگاهی که مدل‌های بین‌المللی نشون میده برسن. واقعیت این که سازمان بورس در کنار نقش قانونی که از باب توسعه براش پیش بینی شده، یک نقش در واقع نظارتی هم قانونگذار براش پیش بینی کرده. من خاطرم هست یه روز موقعی که ساختمان سازمان بورس خیابون ملا صدرا بود، یه روز به اتفاق همکاران رفته بودیم نهار و برگشتنی قبل از ورود به مجموعه، یکی از عزیزان فعال در حوزه صنعت کارگزاری رو در واقع زیارت کردیم. ایشون متوجه حضور ما نشدن که پشت سرشون داشتیم از آسانسور می‌رفتیم بالا. حوزه‌های متولی صدور مجوز در سازمان عموماً در واقع عنوان اداره امور داره، حالا یا امور کارگزاران یا امور نهادهای مالی، و حوزه‌هایی که کار پیور بازرسی انجام میدن عموماً با همین عنوان در واقع اداره بازرسی در واقع نامگذاری شدن. ایشون مواجه شدن با تابلوی هر دو ادارات، به اداره در واقع امور اشاره کردن، گفتن این بهشت این جهنمه. یعنی نظارت و بازرسی رو در واقع جهنم خطاب کردن و ساید در واقع اداره امور رو بهشت. واقعیت این که خب عزیزان عموماً ایمیجی که از سازمان در ذهن دارن اون ایمیج پیور نظارتیه، در حالی که واقعاً تنها کار سازمان بحث نظارت نیست، بحث در واقع توسعه هم نهادهای مالی هم ابزارهای مالی از جمله وظایف قانونی و تعریف شده سازمان هست. لذا من استدعا دارم از عزیزان که در واقع سازمان رو با هر دو ایمیج ببینن، هم بحث در واقع توسعه‌ای و هم بحث نظارتی.
بسیار عالی. من نمیدونم حالا این سوال بعد از شما بپرسم یا از آقای خدمتتون عرض کنم ایرانشاه. یکی از مواردی که خیلی پررنگ مطرح میشه اینه که این بحث ارائه مجوزها شفاف نیست. من اگر صندوقی دارم سازمان بورس میبرم، میدم یه تاریخی یه درخواستی دادم، نمیدونم این درخواستم تو چه مرحله‌ای هستش، کی قراره به درخواست من رسیدگی بشه، بعد الان کجا گیر کرده. بعد نمیفهمم چرا مثلا به این مجموعه سه تا صندوق دادم، بعد من تازه صندوقم صندوق جدیدی هم بود ولی نمیدن صندوقمو، چی میشه؟ به یه مجموعه دیگه ای که خیلی مثلا ریسورس یا منابع کمتری گذاشته یه جور رفتار میشه، ولی با یه مجموعه دیگه یه جور دیگه. این رو نمیدونم، شما میتونه در موردش صحبت کنید یا یار بود یا
من ابتدای یه فلش بک بزنم به عرایض قبلی مبنی بر اینکه سازمان بورس هم متولی توسعه است و هم متولی نظارت. شاید اگر از تک تک همکاران شاغل در سازمان که درگیر در حوزه صدور مجوزها هستن بپرسید، قطعا به شما خواهند گفت که اگر اون وظیفه نظارتی رو قانونگذار برای سازمان تعریف نکرده بود، خب با یه فراغ بال و آسودگی خاطر بیشتر و بهتری میشد به بحثای توسعه‌ای و در واقع صدور مجوزها فکر کرد. منتها وقتی ما قانون بازار رو مطالعه میکنیم، در کنار نقش توسعه‌ای که برای سازمان بورس تجویز کرده قانونگذار نقش نظارتی رو هم دیده. به عنوان مثال ما در ماده 29 قانون بازار این در واقع اختیار رو داریم از سمت قانونگذار که سازمان بورس میتونه برای اشخاص تحت نظارتش از جمله نهادهای مالی شرط حداقل سرمایه بذاره. خب طبیعتاً هرگاه ما میپردازیم به بحثای در واقع الزامات و شروط صدور مجوز، خب طبیعیه که به مزاق متقاضی بالقوه صدور مجوز ممکنه این خیلی شیرین و خوش نیاد و طبیعتاً دوست دارن با سهولت بیشتر و بهتری در واقع مجوزهای مد نظر رو دریافت بکنن. اما واقعیتش بعد از لازم الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و شکل‌گیری مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار که دبیرخانه هیئت مقررات زدایی هست و برای این هیئت قانونگذار اختیارات قابل توجه و مهمی در نظر گرفته، با پیگیری‌هایی که در واقع این مرکز داشت از همه دستگاه‌های متولی صدور مجوز از جمله سازمان بورس، همه فرایندها، شرایط و الزامات مربوط به صدور مجوز همه نهادهای مالی، چه در واقع شرکت‌های کارگزاری و نهادهای مالی غیر کارگزار، به صورت شفاف در واقع تعیین تکلیف شده. دستورالعمل‌های مربوطه الان در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه در دسترس عموم مردم، فعالان بازار، متقاضیان بالقوه مجوزها قرار داره و هر متقاضی میتونه با مراجعه به این دستورالعمل‌ها و مطالعهشون ابتداعاً یک خود ارزیابی داشته باشه که آیا با توجه به الزامات و شرایطی که عموماً هم کمیان، یعنی قابل سنجش و ارزیابی هستن، به هیچ عنوان اونجا ما در واقع شرایط کیفی تشخیصی مبتنی بر سلیقه نداریم. عزیزان میتونن در واقع این خود ارزیابی رو داشته باشن و بر اساس اون خود ارزیابی درخواست مجوز خودشون رو در واقع برای سازمان بورس ارسال بکنن. علاوه بر دستورالعمل‌ها که در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه در دسترس عموم قرار داره، عرض کردم که با توجه به الزام قانونی که از حیث تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعریف شده به موجب قوانین مرتبط، مرکزی که در واقع تعریف شده با پیگیری‌هایی که از سازمان بورس داشت، کاربرگ‌های مربوط به صدور مجوزهای تعریف شده تأسیس و فعالیت مربوط به همه نهادهای مالی رو از سازمان بورس دریافت کرده. شرایط و الزامات هر کدوم از این مجوزها شفاف و مشخص در این کاربرگ ها هست. زمان استاندارد پیش بینی شده برای صدور هر مجوز، هزینه های احتمالی که برای صدور هر مجوز دریافت میشه در این کاربرگ ها در واقع پیش بینی شده و الان در درگاه ملی مجوزها در دسترس متقاضیان بالقوه مجوزهای مربوط به نهادهای مالی قرار داره. بنابراین هم از حیث در واقع درج دستورالعمل‌ها در پایگاه قوانین مقررات بازار سرمایه و هم از حیث درج الزامات و شرایط مربوط به صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها از باب الزامات مربوط به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، الان همه فرایندها به صورت در واقع شفاف، کمی و دقیق در دسترس همه متقاضیان قرار داره. ضمناً با توجه به لازم الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تکلیف قانونگذار مبنی بر این که الزاماً همه مجوزهای کسب و کار باید از طریق درگاه صادر بشه، بنابراین متقاضیان ابتداعاً درخواستشون رو از طریق این درگاه به همه دستگاه‌های متولی صدور مجوز از جمله سازمان بورس ارسال می‌کنن و از طریق همین درگاه میتونن تریس بکنن، ببینن که الان مجوزهای درخواستیشون در چه مرحله‌ای هست و در واقع یک ارزیابی از پروسه بررسی مجوز درخواستی داشته باشن.
خیلی ممنون، خیلی کامل و جامع. خب مهمان اولمون که قول داده بودیم ایشالله وسط کار میرسن رسیدن، آقای علی اکبر ایرانشاهی، رئیس محترم مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهاد. اصل جنس دیگه، ایرانشاهی اینجا نشسته کنار دست منم هستن. به هر حال من بگم تا اینجای کار چگونه گذشته. ایرانشاهی خیلی خدا قوت عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی ممنون که اومدید. ما داریم در مورد ماجرای انحصار مجوزهای بورس، شایعه یا واقعیت صحبت می‌کنیم. در برنامه دو هفته گذشته راجع به چالش‌های روش غیر مستقیم مردم صحبت شده بود. در ابتدا آقای میثم فدایی در مورد اون استانداردی که در امریکا وجود داره، من مقایسه با اروپا و ژاپن، که مثلا الان صندوق‌های پسیو بهتر دارن تو دنیا مجوز داده میشه یا متقاضی هستن، یا لغو مجوز هم در کنار بودن دادن مجوز همونجا پررنگه، و خیلی موارد دیگه. هف اسلاید بود که توضیح دادن. در ادامه ما یه شوخی با آقای میرزایی کردیم، گفتیم آقا ما به برخی دوستان بخش خصوصی گفتیم بیان، تا فهمیدن سازمان بورس گفتن آقا ما دستمون زیر ساتور سازمانه، مجوز میگیریم یه نونی میخوایم ببریم، اصلا دوستشون داریم بگید بوس بوس، ما هم دیگه بحثی نداریم. لذا تا اینجا یه کاری مدلی بوده. الانم با یه صحبت قبل برنامه هم آقای روزبهمانم تقریبا تو همین مفهوم هستش. بعد آقای در واقع میشه گفتش که میرزایی هم داشتن توضیح میدادن که این بحث مجوزا چقدر فرایند شفافه، چرا به یکی مثلا یه دونه صندوق داده میشه، چرا به یکی سه تا صندوق داده میشه، چجوری من متوجه بشم که صندوقم کجا گیر کرده. ایشون هم آقای میرزایی هم کامل داشتن اون موضوع توضیح میدادن در مورد درگاه مجوزها. حالا تا آقای در واقع ایرانشایی به نظر من بیشتر آشنا بشه با بحث، هر کنم از دوستان، برنامه‌مون هم دوره همیه، هر جایی که فکر میکنید میتونید وارد بحث بشید و اینو صحبت کنید دیگه. آقا بسم الله، هم دیگر نگاه میکنید آقای هر بخش خصوصی هست.
من چون نقطه میخوام ادامه صحبت های آقای میثم باشه،
هر جایی پس میخواید بگید،
میخوام یه دو سه دقیقه صحبت میکنم.
هم بفرمید. بله.
ببینید خیلی گزارش خوبی بود، تشکر میکنم از دعوت شما، هم خیلی ممنونم. اگه بخوام نقطه عزیمت بحثا رو همین گزارش شما قرار بدم، فکر کنم یه سایتی هم هست icc.org investment company corporation که به صورت سالانه پی دی اف های مربوط به آنالیز صنعت فاند رو اونجا ارائه میده. بحث ما اگه بخوایم مثلا فرض کنید که با رگولاتوری باشه یا یه بحث تئوریک پیورلی تئوریک باشه، من بیشتر تو فاز دوم هستم، ولی اون چیزی کمک میکنه به بحث اینه که اگه ما فاند رو، یعنی کلن پدیده‌ای به نام صندوق سرمایه گذاری رو به عنوان فقط یک نهاد مالی ببینیم، دوچار مشکلاتی میشیم که الان هستیم. ولی اگر اونو تنها راه و سلوشن توسعه اقتصادی آینده کشور ببینیم، ماجرا عوض میشه. یعنی هم همه چی سرعت پیدا میکنه، هم نگاه قانونگذار به مسئله دوچار تغییر بنیادی میشه. برای اینکه اینو یه مقدار یکی دو دقیقه راجبش صحبت کنم، میتونم اینجوری عرض کنم خدمتتون که ما تو کلاس ها همیشه میگیم اصلا دنیای ما دنیای فانده، یعنی اصلا ما سلوشنی غیر از فاند در دنیای امروز برای تجهیز و ارگانیزیشن پول اصلا سراغ نداریم، چه اولیه‌ای چه ثانویه‌ای. بچهای حرفه‌ای هم میدونن اصلا یه طیف گسترده‌ای که مثلا فرض کنید من تو جلسات کانونم که شرکت می‌کردم، بحث مستر فیدر که اونجاها مطرح شد برای دستورالعمل فاند، باز هم اونجا نگاه این بود که مستر فیدر یه ورژنی از فانده. اصرار ما این بود که بگیم اصلا دنیای فاند مستر فیدری اداره میشه و اینو نتونستیم هنوز جا بندازیم، چون اگر اونجا این مسئله حل میشد به صورت بر اساس به اونها یک رگولیشن حل میشد، اون وقت میدیدیم که اصلا وقتی میگیم سازماندهی پول و شما کلمه غیر مستقیم رو به کار میبرید، تو هر متنی، تو هر مقاله، تو هر سورس تئوریک تو این زمینه قید شده که دو تا پدیده رو دنیای امروز درک و کشف کرده و روی همون پلتفرم توسعه اقتصادی اتفاق افتاده. اول مقیاس، دوم ایندایرکته. اصلا ذات سرمایه گذاری ایندایرکته، دایرکت نیست. و داده های آقای فدایی هم همین رو در واقع داره ساپورت میکنه. به این معنی که میخوام اصلا یه مثال شوکاورم بزنم. مثلا من وقتی به آنالیز بحران 1399 در بازار ایران میپرداختم، جز اون گروهی هستم که میگم حبابی رخ نداد. یعنی اگر ما در مقاله همون می‌نویسیم که بر اساس ترکیدن حباب یه عده بدبخت شدن، در ارتباط با صنعت فاند اعتقادم اینه که مانی فلو ایراد داشت، استراکچرهای بازار ایراد دارن. مثلا مثال عرض میکنم خدمتتون، و دلیل همش هم عدم وجود فانده ها، یعنی اصلا وارد دیتیل عدد رقم من نمیشم. مثلا نگاه ما نسبت به فرابورس در اون موقع این بود که شرکت‌هایی رو پذیرش کردیم که بلوغ کامل در بازار اولیه در موردشون رخ نداده، بنابراین به لحاظ اون بحث اولی، یعنی مقیاس دچار اشکال، وقتی میان تو بورس هر هجوم پولی در اینا حباب ایجاد میکنه و اون چک و لغدی که یه شرکت قبل از دیوار آی پی او باید تا تجربه کرده باشه تجربه نکرده میاد این و یک ایراد ساختاری اینجا اتفاق میفته. فاند به این دلیل در دنیا کشف شده و اینقدر مورد اقبال قرار گرفته، حالا تعداد رو فکر کنم نگفتید گذاشتون، شاید 200,000 فاند ما در دنیا داریم که 137,000 تا که حدود 70,000 تا خاک آمریکاست و تو متون اینجوری می‌نویسن trillions of dollars به نیابت از millions of people. اصلا یعنی کانتکست فانده، چون پروژه‌ای فکر کنه اصلا اورگانایزیشن پول فانده. وقتی هم میگیم مانی فلو چرا نگاه فرابورسی میشه، یعنی منظور از فرابورس یعنی بالاتر، یعنی در سطح ملی باید به این قضیه پرداخته بشه، این هستش که مثلا اگر بحران امروز صندوق‌های بازنشستگی رو هم ما بخوایم ادرس کنیم با مانی فلو ارتباط داره، اسکیل بورس با مانی فلو ارتباط داره، اینکه فقط 20 میلیارد دلار پول تونستیم تجهیز کنیم با مانی فلو ارتباط داره و فانکشن اینجا ایراد داره، عمل کرده ما نگاه ما نسبت به فاند رو به نظر من اگه واقعا تو این دوره میخوایم یه هینتی من داشته باشم باید بذاریمش رگولیشن های مربوطش رو در کانتکست آینده این کشور، یعنی اقتصاد توسعه این کشور بدون اون اصلا اتفاق نخواهد افتاد، مشارکت های عمومی بدون اون اتفاق نخواهد افتاد، نمیدونم ایجنسی کاست نمیتونه کاهش پیدا بکنه، نمیدونم حرفه‌ای‌گری نمیتونه، و حالا پسیو بودن، اینکه فانتا استراتژی دارن، تنوع فانتا، وارد این بحث اصلا من نمیشم، بحث من بخوام حالا جمعش بکنم اینه که به اصطلاح اون تلاشی که ما میکنیم که تعدد بدیم به فانتا، خب شاید این شوکی که وارد میشه اینجا مسئله اینه، این هستش که اگه خیلی هم بیشتر تنوع پیدا کنه مشکل حل نمیکنه، ولی اگه نگاه تغییر بدیم یهو مشکل حل میشه. و اون چطوریه؟ مثلا بگیم آقا ما هنوز مستر نداریم تو کشور، یعنی ما مثل بلک راک نداریم، مثل فیدلیتی نداریم، مثل ونگارد نداریم، این مستری که عددی که آقای میثم خان گفتن مجموعاً شاید این سه تا کمپانی بیشتر از 20,000 میلیارد دلار از اون 60,000 میلیارد دلار دارن منیج میکنن، یعنی 17,000 میلیارد دلارش فقط بلک راکه، خب خودش به عنوان کمپانی رو تابلوه ولی داره این پول رو منیج میکنه، منتها از چه طریق؟ از طریق یک شبکه مویرگی از فیدرهایی که به کوچکترین باجه های بانک های دنیا دست اکسس دادن، این اینجوری درکش میکنن دیگه، یعنی خود من هم اگر امروز مثلا یه صندوقی بخوام تأسیس کنم که بخوام اسکیل بدم، یعنی اون فاز اولو بخوام اجرایش بکنم، میگم آقا یه فیدر در اروپا یه مستر تو ایران میتونه میلیاردها دلار پول رو به سمت این کشور بیاره. پس من برای اینا رو عرض کردم برای اینکه ببینیم اون پشت به لحاظ تئوریک حتما مطالبی وجود داره که ما غافل بودیم ازش به هر دلیلی، حالا سند صندوق رو انداختیم، تازه من اینو نمیدونستم، دو سه سال پیش اینو فهمیدم، شاید این نقص منه که اصلا دستورالعمل تأسیس فاند در کشور وجود نداشته و ما برای 10 سال 12 سال این صنعت رو بدون دستورالعمل اداره کردیم، یا مثلا تضاد منافعی که کارگزاری‌ها در تأسیس فانتا داشتن و بعد این رفع شد و الان داره چیز میشه. من تو اون بحث حاضرم، هر بار شما فرمودین در خدمت دوستان، این بحث من کاملا دیدید که جنبه تئوریک هم داشت، یه نگاهی بودش
دارم
که
دارم میگم به سازمان نبوده مشکلی ایشالله پیش نمیاد.
آره یعنی اونجوری میتونیم به موضوع کمک بکنیم که حالا سرعت بخشیدن به فان اگه در یه زمین غلط هم باشه باز یه فاجعه دیگه به بار میاره دیگه. مثلا فرض کنید اگه ما مکانیزم مستر فیدر به رسمیت بشناسیم یه جور شکل میگیره مدل، اینکه فقط مجوز صندوق بدیم یک جور دیگه و بحثای از این.
بسیار عالی. من ما در واقع میشه گفتش که یک ایدئالی رو به نام اقتصاد امریکا گذاشتیم یک سمت و ایران خودمون هم گذاشتیم یک سمت دیگه. خب ما یه مختصاتی داره کشورمون، من میخوام اگه بشه حالا محمد یا آقا مهدی یاربود هر کدوم از دوستان صحبت بکنن، میخوام وضع فعلی ایران خودمون رو ببینم. حالا محمد میتونی اصلا شما بگی، شما یکی از با سابقه های مدیریت دارایی در ایرانی و فکر کنم دومین سومین سبد گردان، شما هم اولیا بودی. آره یعنی یادم خیلی آره یعنی خیلی نزدیک بودی. میخوام ببینم الان اونجایی که قرار گرفتی ریشت توش سفید شده، موها توش سفید شده و اونجایی هستش که فکر کنیم ایدئالم بوده، یعنی مثلا میتونست بهترم بشه، یا همینجایی که وایسیده میگه آدمشون گرم مثلا خوب بوده عالی بوده، روبرومون هم نشستم مجوزمون هم که میدن تعریف بیشتر اینا، میخوام ببینم ایدئال چیه، یعنی فکر میکنی چه چیزایی کمه، چه چیزایی خوبه، چه چیزایی باید اضافه بشه تا این کامل تر بشه، حست و تجربتو میخوام.
خواهش میکنم. خب با نام و یاد خدا و سلام خدمت همه بزرگواران. دوستان نکات رو اشاره کردم. به هر حال اون چیزی که مسلم هست، ما توی ایران با اون چیزی که تو کشورهای توسعه یافته دنیا راجع به صندوق‌ها وجود داره خیلی فاصله داریم و تو صحبت‌های دوستان هم این موضوع مستتر بود که بخشی از مشکلاتی که توی بورس ایجاد شد، حالا مثلا سال 99 و اینها، بخشش برمیگرده به اینکه مردم خیلی به صورت مستقیم وارد بورس شده بودن، چیزی که تو دنیا شما به این شکل نمی‌بینید. و فکر می‌کنم امروز همه ما اذعان داریم که خب صندوق‌ها خیلی هنوز جای کار داره و جای توسعه داره. و اتفاقی هم که خوشبختانه افتاده، خب ما تو سال‌های اخیر داریم می‌بینیم که مدیریت دارایی و نهادهای مرتبط با اون داره مرتباً توسعه پیدا می‌کنه. اتفاقی که الان افتاده این هستش که به هر حال الان یه صفی وجود داره از شرکت‌های مدیریت دارایی که اینا منتظرن مجوز صندوق بگیرن و حالا بخشش بابت این هستش که شاید واقعا این نهادهای مالی جدید اینقدر تعدادشون زیاد بوده که بدنه سازمان نمیتونه اینا رو همزمان هندل کنه، یا اصلا نه، پشت این یه استراتژی وجود داره. ما فکر میکنیم باید این کنتر بره جلو و این مجوزها رو شاید باید با یه تأخیری بدیم. من بخوام راجع به این در واقع صحبت کنم، سوال شما رو جواب بدم. الان مشکلی که ما خودمون داریم اینه که میگن آقا مثلا ما امسال به شما دو تا صندوق دادیم، دیگه اصلا درخواست نفرست، و یه سری نهاد مالی دیگه هستن، اینا هم بالاخره مجوز باید بدیم، اون توان و اون کسی که باید اینها رو بیاد بررسی کنه خب نیست. و ما خودمون به عنوان یک سبدگردان حالا با سابقه الان کلی ایده داریم توی صندوق‌های بخشی، توی صندوق‌های اهرمی و محصولات مشابه این که الان نمیتونیم در واقع اینها رو عملیاتی بکنیم. بنابراین از زاویه نگاه ما خب این ایدئال نیست و جا داره بهتر بشه، هرچند که خب حتما دوستانم اون طرف یه دغدغه‌هایی دارن، یه مسائلی دارن. ولی به صورت کلی حالا آقای میرزایی تو صحبتاشون اشاره کردن بحث این که این مکانیزم ها به نوعی شفاف شده است، ولی برداشت ما اون چیزی که تو میدان داریم میبینیم این هستش که یه سری قوانین نانوشته وجود داره. یعنی شما یه درخواستی میدی اونجا میره مدت ها بلوکه میشه، توی اون سازمان رسمی در واقع کسی به شما نمیگه که چرا این بلوکه شده، شما به صورت غیر رسمی و شفاهی اینها رو دنبال میکنی، بعد متوجه میشی مثلا آقا دو تا درخواست اومده، شما مجوز گرفتید، دیگه این ظرفیت نیست، برو سال بعد بیا. اینا چیزای نانوشته است. یا اینکه فلان درخواست شما دادی، اوکی، بانک مرکزی الان راجع به این کامنت داره. میدونی اینها یه مقدار باعث میشه که اون شائبه انحصار مجوزها که شما اشاره کردی نزد اهالی بازار این تو ذهنشون
پررنگ
بشه که مثلا نکنه حالا فلانی با فلانی دوسته این راحت‌تر داره مجوز میگیره، در حالی که واقعا اینطوری نیست. دوستانم یه ملاحظات و یه محدودیت‌های خاص خودشونو دارن. ما این طرف میز انتظارمون این هستش که اینا خیلی شفاف بشه. یعنی حالا از یه زاویه نگاه دوستان شفاف هست، ولی به نظر ما جا برای کار بیشتر داره. یعنی من میخوام بدونم از زمانی که من درخواستم رو میدم برای اینکه یه مجوز بگیرم تا این بیاد فاینال بشه، این چقدر زمان باید ببره؟ معقول و نرمالش چیه؟ متوجه میشم یه جاهای ایراد من یه مدرکی رو ناقص دادم، باید تکمیل بکنم، ولی اینکه کار من بره اونجا فریز بشه، بلوکه بشه، اینکه آقا دو تا دادیم دیگه نمیدیم، اینا خب واقعا اذیت میکنه. مضافم برای اینکه ما این طرف انتظار داریم که اگه یه نهاد مالی سابقه عملکردی موفق داره، توی اون صف یه خورده جاشو، البته با یه مکانیزم تعریف شده، یا این فرایندا روشن شفاف، بگیم آقا ما یه جا به شما مشوق میدیم، اگه یه نهاد مالی این عملکرد بازدهیش خوب بوده، اگه تخلفاتش کم بوده، این در واقع اگه اون جایی هم که محدودیته ما اینو میاریم جلوی صف، چون عملکردش خوب بوده و الان یه عده آدم واقعا منتظرن که این صندوقش بیاد بالا که پولشون اونجا میخوان بذارن. اینو ما خیلی ندیدیم. یعنی برداشت من اینه کسایی که حالا پرونده های تخلفی دارن، نصاب رعایت نکردن، تش میگن آقا یه بند گزارش دیگه، این هیچ جا توی اون امتیازدهی که شما مجوز جدید میخوای بدی الان منظور نمیشه. ما راجع به اینا کامنت داریم و فکر میکنم به صورت کلی، نه فقط تو بحث مجوز ها، تو خیلی موضوعات دیگه یه ظرفیت های خیلی خوبی توی فعالای بازار هست که ما انتظار داریم برای اینکه این کارهایی که داره انجام میشه اینها بهینه بشه، از ظرفیت اینها سازمان بورس استفاده کنه. ما خیلی از مواقع یه تصمیماتی رو شاهد هستیم که ما سورپرایز میشیم. یا حداقل توجیه نمیشیم. انتظار داریم از ظرفیت هایی که این کانون ها داره از اینها استفاده بشه. به هر حال کسانی که عمری رو توی این بازار گذاشتن و دغدغه این بازار رو دارن و عرق دارن نسبت به بازار، اینها میتونن کمک کنن. و اصلا بحث این نیستش که ما خودمون رو بخوایم مقابل سازمان ببینیم. ما همه توی یه کشتی نشستیم، ما اگه خوب کار بکنیم حتما جز افتخارات سازمانه. سازمان اگه یه جایی داره خوب کار میکنه افتخار ماست. میدونید ما اصلا نگاهمون نیست که مثلا الان ببخشید بحث دزد و پلیس مثلا آفن. که نیست. بحث آفن. اینه که آقا یه بازی فوتبالیه که یه داوری رو گذاشتیم آفن. و این میخوایم بازی فیر رو انجام بدیم.
یه مدیریت لیگی هستش
که دقیقاً یه کار فیر رو میخوایم انجام بدیم و اگه یه جا من یه فولی رو دارم میکنم، اوکی سازمان بیاد تذکراتو بده، برخوردو بکنه. بنابراین ما همون بحث توسعه‌ای هم بحث نظارتی جفتشو قائل هستیم و امیدوار هستیم تو همین فضا هم فرآیندها هر روز بهتر و بهتر بشه، که همین هم بوده. یعنی واقعا من نسبت به 10 سال پیش مثلا دارم نگاه میکنم، خب خیلی الان اتفاقای خوبی افتاده. این که ما امروز خودمون مثلا میخوام با آمریکا مقایسه بکنیم و بگیم ما خیلی عقبیم، اوکی ما تو شروع راهیم و قطعا داریم تو مسیر خوبی میریم و این میتونه به نظر من هی بهتر و بهتر بشه.
فرمودید که نسبت ماهیت، بس من یه جمله اضافه بکنم به توضیحات اقبالی، شاید موفق ترین بخش توسعه کشور همین فاند بوده. یعنی اینم باید بگیم، یعنی از 1386 به بعد که نگاه هر کی به صنعت مالی ایران نگاه بکنه، ایران تو کانتکست ایران موفق ترین بخش همین صنعت فاند بوده. بله. ولی توضیحی که دادن، یه جمله من فقط بگم و اون اینه که این فضا، یعنی این مشکلی که اشاره کردن بهش، ماشین استراتژی اون شرکت هم از کار میندازه. مثلا شاید شرکت آقای فدایی بتونه این امکانو داره با توجه به ایده هایی که تو بک استیجش داره، ظرف یه سال تبدیل به یه شرکت فول رنج کامل فاند منیجمنت بشه. اصلا این کندی فرصت رو از این شرکت ها برای اینکه بتونن ارزندام بکنن تو بازار میگیره. اگه بخوام ساده تر بیان کنم، ارزمو اینه که اصلا مفهوم صف رو من نمیفهمم در بررسی مجلد.
آره دیگه، اون یه مفهوم کمونیستیه دیگه.
این مفهوم صف رو نمیفهمم. ببین شما یه ترمینالی داری از درخواستا که باید به طور اتوماتیک به حداقل اولویت زمانیه دیگه چیز دیگه ای نیست. واقعا اینکه صف وجود داره اون مشکل رو من خودم نمیفهمم، اگه آقایون بتونن توضیح بدن.
بسیار عالی. من یه نکته رو عرض کنم، در صحبت‌های آقای میرزایی بود. آقای میرزایی فرمودن که ما بیشتر داریم به اون جنبه نظارتی سازمان بورس نگاه می‌کنیم، برای همونه که دوستان می‌ترسن روبروی سازمان قرار بگیرن. ولی سازمان یه جنبه توسعه‌ای داره. من بارها شده مدیران دارایی نهادهای مالی وقتی کنار هم نشستیم گفتن چرا سازمان نمیاد اون بخش توسعه‌اش رو برون سپاری بکنه؟ یک رویه است دیگه، یه ABC، یک دستورالعمل، مثلا بیاد کانون نهادها بذاره، نه پولش هم هزینه‌ش هم خود نهادهای مالی میان بدن. ولی یه دیدگاه دیگه میگه که همون چیز نانوشته، نکته نانوشته آقای اقبالنیا، میگه خب سازمان اگه اینو بده بیرون چجوری دست کسایی که بعدا میخواد نظارت کنه رو زیر ساطور خودش نگهداره؟ الان اونجا میتونه بیاد امتیاز بگیره، اینا بگه بی خود کردی فلان کردی و یه سری مسائل اینچنینی. و با این مسئله میگم میتونه حل بشه، صف نباشه، یه جایی باشه آوتسورس بره سازمان نگاه کنه، چکوتیک کنه، بله بره و کار انجام بشه و نظارت خودش داشته باشه. هر کدوم از دوستان میتونه از این سمت باشه. میخوای شما توضیح بدی؟
ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. راجع به بحث مجوزهایی که فرمودن، حالا صف، من در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری آقای ایرانشاهی مسلطاً و خودشون جوابگو خواهند بود. در خصوص نهادهای مالی خدمات دهنده، آقای فدایی فکر کنم کامل خاطرشون هست زمان مدیریت ایشون.
شما مسئول اون صفحه اید؟
حالا خدمتتون عرض می‌کنم. سال تو اوج بازار حجم درخواست‌هایی که برای نهادهای مالی اومده بود سمت سازمان فکر می‌کنم به عددهای وحشتناکی رسید. من این 8-9 ماهی که حالا خودم دارم لمس می‌کنم این موضوع رو.
شما مسئول آقای یار بود، مسئول کدای پیاریکس و اینا، من می‌خوام چون بیننده
نهادهای مالی خدمات دهنده مجوز
همین سر
سبدگردان مشاور سرمایه‌گذاری صندوق ها آقای ایران شهر هستی
اصلی چیزی.
این دیتا ها رو خدمتتون بدم شاید یکم شفافتر بشه. زمانی که این مسئولیت رو به عهده بنده گذاشتم ما یه چیز هولوش 100 180 تا درخواست نهاد مالی داشتیم که از این 180 تا فکر میکنم 70 درصدش سبدگردان بود. حالا بقیه مثلا خیلی عددهای کوچیک‌تر دیگه. الان فکر میکنید این عدد به چه عددی رسیده؟ به عدد بگید.
180 تا 70 درصد الان مثلا شده نمیدونم
350
60. نه. عددش پرونده هایی بود که حالا باید حالا یا تو جریان بود یا داشت مراحلش رو طی می‌کرد. این عدد الان رسیده به 20 تا. خیلی از این پرونده ها یا پاسخ داده شده یا داره کارش انجام میشه یا بسته شده کلن. ما در حال حاضر 20 تا پرونده در جریان داریم. ماوقعش تعیین تکلیف شده و مشکل عمده، حالا اداره خودم رو بگم، مشکل عمده اینه که دوستانی که متقاضی دریافت این نهادهای مالی هستن متاسفانه دستورالعمل‌های سازمان رو مطالعه نمی کنن و به روز نیستن، یا بحث حالا رزومه هایی رزومه که ارائه میدن متاسفانه اون رزومه ها رزومه هایی نیست که نظر سازمان رو جلب. البته اونا رو حالا اینا هم خدمتون بگم، ما توی بحث سبدگردانی کامل کیفی کردیم. یعنی الان این قبلا میگفتن سازمان خیلی کم، ببخشید، کمی شده. قبلا سازمان میگفتن که به صورت کیفی داره پرونده ها رو بررسی میکنه. در حال حاضر هر متقاضی که بخواد اون درخواستش رو بفرسته به راحتی میتونه محاسبه امتیاز کنه توی شرکت سبدگردانی و ما هیچ محدودیتی هم برای صدور مجوزهای فعالیت برای شرکت‌های سبدگردان واقعا وجود نداره الان تو سازمان. و متاسفانه یه نکته دیگه که بگم، من همیشه میگم آقای رنشایی بزرگترین حجم کاری رو الان داره به دوش میکشه توی سازمان. هر نهاد مالی که ما داریم مجوز میدیم ضرب در 5 میشه 5 تا نهاد مالی که میره سمت آقای ایرانشاهی. پس این حجم ها رو هم شما از سمت ما ببینید که چه عدد هایی میشه.
سپاری نمی کنید آقای یاربود چون کاری نداره، یه کار اداریه دیگه، اشتغال هم
ایجاد کردید. حالا برای بحث صندوق های سرمایه‌گذاری آقای ایرانشاهی توضیحاتش میدم، ولی بحث نهادهای مالی ما الان صفی واقعا وجود نداره.
من دو تا خاطره بگم. ما اسفند 99 بود، توی مدیر سازمان بورس بودیم، یعنی رفته بودیم برای جلسه همین سبد و اینا. یه عزیزی به من گفت که این سبد ما رو نمیدی؟ گفت ما رو میدیم فلان. گفت آقا چیز که ما ایدی به ما بده، ما ایدی بریم خونه. گفتم بعد نشد و اید نشد. بعد از اید ما فروردین ما بردیم و اون مجوز هم دادیم. باورتون شاید نشه این مجوز رو ما دوبار هم تمدید کردیم. آخرش مثلا نهاد مالی اصلا تشکیل نشد، یعنی اصلا اینقدر منتقد بود تشکیل نشد. بعد روزای اولی بود، من بخشید خاطره، از سازمان رفته بودیم، یه عزیزی اومده بود دم در نشسته بود، الان هیئت مدیره یکی از تامین سرمایه هست، اومد خیلی تند گفت این سازمان بورس نمیدونم حق خوره نمیدونم فلانه، خیلی تند صحبت. گفتم چی شده؟ گفت والا اینجوری نمیدونم حق ما رو خوردن فلان. گفتم چه درخواستی؟ گفت سبد. بعد رفتیم نگاه کردیم، واقعا دیدیم استلاماتی داشتن، استلاماتشون جوابش نمیدن. حالا کاری ندارم، پیگیری کردیم و مجوز رو دادیم. ایشون رفتن این سبدگردان تشکیل دادن. الان همون سبدگردان شرکا خودشون با خودشون مشکل دارن. ببینید کار من، حالا چون یه مدتی هم اونور بودم، واقعا مجوز دادن فقط بحثای کمی و محاسبه امتیاز نیست. مثلا بیایی بگی آقای مهدی تهانی امتیازش 80 بدیم، میثم فدایی 60 ندیم. خب بعضی ما می‌بینید الان یه کار بسیار خوبی که تو سازمان شروع شده، میان مصاحبه میکنن، میان آقا بیا بیزینس پلن رو بده. ببینید ما از آقای دکتر ایرانشاهی مجوز صندوق میخوایم، ولی خودشون چند بار شاهد بودن. مثلا بچه‌هامو میان خیلی با حرارت میگن آقا ما تو آپشن این کارو کردیم اون کارو کردیم فلان. میگم آقا اشکال نداره، بیا برو تو یه پورتفوی 2 میلیاردی همین حرفایی که میزنی رو پیاده کن. خب پیاده کردی، بعد 3 ماه بیای به من یه گزارشی بده، بگو مثلا این 2 میلیارد رو بردم، دو رو کردم مثلا 200 2200، بعد اوکی مطمئن که شدیم میریم خدمت آقای ارشاد، میگم آقای ارشاد ببین من یه کارنامه‌ای دارم، ایشون هم خیالش راحت میشه، میگه آقا نه این یه تجربه‌ای داره، این حرفی که میزنه فقط حرف نیست. شاید ببینید تو بحث سبدگردان، حالا من جسارت نمیدونم تو حوزه صندوق، تو بحث سبد نکته اینه که تو نهادهای مالی باید ترکیب سهامداران با هم بخونه، سهامداران بدونن میخوان چی کار بکنن، بیزینس پلنشون ارائه بدن. بعضی از بیزینس پلن ها من سازمان که بودم خیلی مشابه هم دیگه.
خب الان یه سوالی آقا میسم،
ما روز اول صندوق فیکس میزنیم، صندوق فیکس رو میزنیم، صندوق سهامی بعدش میزنیم، یه صندوق طلا میزنیم. اصلا صندوق طلا من یه خاطره هم بگم، ما یه روزی توی تمیزنان لوتوس ما کارشناس بودیم، 5 تا کارشناس بودیم. بعد اینجوری بود که هر کدوم اون یه کاری انجام میدادیم، مثلا یکی آرندی بود، یکی تامین مالی بود و اینا. بعد یه نفر میرفت مرخصی، اون نفر بغل دستیش باید کار اون انجام میداد. بعد کال سنتر هم نداشتیم. سال 94 بود، ما یه روز یکی از عزیزان رفت مرخصی، این بغل دستیش تلفن اونو جواب میداد. بعد یه لحظه یه مشتری صندوق لوتوس زنگ زد، گفت که به اون دوستمون گفته بود آقا شما که این صندوق لوتوس داری از ما سپرده میگیرین، نمیدونستم مثلا صندوقه، شما علنگوهای ما رو میگیرین؟ بایدون علنگوی یعنی چی؟ گفت یه صندوقی نداریم ما علنگوهامونو بیاریم بذاریم توش، ما دیدیم مثلا این نیازه هست. خلاصه رفتیم و رفتیم تو افتادیم اون ما رو صندوق طلا، گفتیم آقا ما یه جامعه مشتری داریم، جامعه مشتریان سپرده ای هم. رفتیم شد صندوق طلا و حالا زحمت کشیدن دوستان امیدنامه اساسنامه گواهی سپرده. الان آقای دکتر اینا مثلا صندوق طلا زدن، ببین صندوق طلا زدن یه کار راحتی نیست. ما روزای صندوق طلای لوتوس روزای اولش یادم بچه‌ها می‌رفتن سکه از این ور اون ور می‌خریدن می‌بردن، خودمون می‌رفتیم خزانه می‌کردیم می‌دادیم تو صندوق، خیلی کار پیچیده‌ایه. اینه که سازمان رو باید بالاخره
ببین در این توضیح که میدن اینجا اگه قراره ما مقایسه بین‌المللی رو با داخلی داشته باشیم تا به سلوشن ها برسیم، یه روحی حاکمه بر رگولیشن صنعت فاند در دنیا که اونا رو ما ادرس نمی کنیم، درست بهش نمی پردازیم. من یه جمله فقط میگم شما راجعش فکر کنیم، بد نیست مطرح میشه راجعش فکر میکنیم. در دنیا تاکید بر کنترل های لغوه نه اعطا.
آفرین، همین رو میخواستم.
شما تو اعطا سرعت بدین، اصلا مجوز ورشکستگی بدین، اینقدر مکانیزم مارکت ها دارن که شما همین الان هم صندوق هایی که بد عمل میکنن کسی تعارف نداره که ابطال بزنه تا مرز نابودی این صندوق رو ببره جلو، هیچ کس با پولش تعارفی نداره. بنابراین چی نگاه، ببین اون روی کرد اپروچ در دنیا اینه که لیسانس اقتصاد داری میخوای بروکر بشی، به یه پورتالی وصل شو بزن بشو به من چه. میدونی خیلی سادهش کردم مدل ها، نه اینکه مثلا اونجا شما بیزینس پلان نگیر فلان، همه اینا اوکیه، همه این کنترل ها در مرحله مجوز اوکیه، شما فرمودید سرعت هم دادن تو دپارتمانش اینا. ولی اگه ما نگاهمون رو ببریم به اینکه مثلا یک بار من عضو کانون بودم مطالعات تطبیقی اینا میکردیم و اینا، یک کیسی اومده بود که بابا کارگزاره میخواد انتقال بده سهامش رو به بچه‌اش، بچه‌اش جراحه. بعد این مسئله شده بود که اینکه این کاره نیست، چجوری میتونه منتقل کنه؟ اول بحث خیلی خام بودا، پاسخ ما این بود مالشه بذار انتقال تو باید رو بیزینس کانداکت خودت متمرکز باشی که بگی آقا تعریف من از بروکری چیه، اگر از لاین خارج شدی ساسپندت میکنم، نه لغوت میکنم، اصلا نابودت میکنم. اون نابودیه باید بعد از مرحله اعطا مجوز باشه. ما اگه نگاهو اینجوری تغییر بدیم، اصلا هر کی اومد مجوز بگیره، نه همه ایران تقاضا مجوز بدن. خب کسی که پولشو در اختیار آدم غیر پروفشنال قرار نیست قرار بده، بدم زود پس میگیره، داره نگاه میکنه مارکت ها رو اینا رو. من رو نگاه تاکیدم ها بیشتر نمیدونم کمک میکنه به این بحث.
نه اتفاقا من اینجا نوشته بودم، خود شما نشون دادید که چجوری مجوز میدن و چجوری لغو مجوز میشه. من اینجا تا آقای یاربود هست سوال دیگه از شما بپرسم. آقای یاربود شما به بانک مرکزی ما ایراد میگیریم که بشه به یه سری مجموعه غیر خصوصی آباد مجوز بانک داد و اینا الان شدن دردسر اقتصاد ایران، و شما در سازمان بورس مجوز تأمین سرمایه رو رفتید به همین بخش دادید دوباره و بزرگتر کردید و جالبه به بخش خصوصی ندادید، بعد اومدید به بخش خصوصی مجوز نهاد مالی دادید. خب اون بخش غیر خصوصی یا شبه دولتی پولاشو میذاش میشه این بنده خدا، الان اونا شدن رقیب این بندگان خدا. بعد تازه این بخش خصوصی که اونجا مثلا با رؤسای سازمانه اون مثلا چیزای نظارتی که میره اونجا گیر میکنه، شش ماه هیچ کم در موردش صحبت نمیکنه، اون میره چکوتیکای نظارتی میشه. خب ولی اون بخش شبه دولتی این چکوتیکاش هم راحت اون پشت میزنه، یعنی راحت تر به اهداف مجوزش میرسه. خودتون راحتید با این ساختاری که به بخش خصوصی تامین سرمایه ندادید بخش شبه خصوصیه؟
اصلا اینجوری نیست. یه درخواست مشخص از سمت بخش خصوصی بیاد سمت سازمان
نیومده؟
نه. درخواستی که شرایط و الزامات سازمان رو داشته باشه. مثلا میگم درخواست اومده برای تامین سرمایه، گفتم من میخوام 90% تامین سرمایه مال خودم باشه. خب همین الان بر اساس دستورالعمل‌های سازمان باید سه تا گروه مستقل باشن. شما سه تا گروه مستقل کنار هم دیگه جمع کن، درخواست رو بفرستید.
شما اینه که مجوز دادید همه این خصوصیاتو داشتن؟
یه کنید، ما الان دستورالعمل‌هایی که الان داریم، من بر اساس قوانینی که الان حاکمه بر تامین سرمایه خدمتتون دارم عرض می‌کنم، شما سه تا گروه کاملا مستقل پیدا بکنید که با هم دیگه حرفشون یکسان بشه، یک کاسه بشه، درخواستش بفرستید برای سازمان، مطمئن باشید مجوزتون رو میگیرید.
بسیار عالی. های ایرانشاهی صحبت دیدم خیلی دارید مینویسید اینا. به هر حال آقا شما برون سپاری نمیکنید های ایرانشاهی، مثلا مجوز نمیه تونتون بدید بعد اون بر تو سازمان یه ساختار نظارت خیلی سفت و سخت بذارید. اصلا خیلی بنظرم
راه
همین. آره
من بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام مجددم خدمت شما عزیزان و بینندگان محترمتون. بابت تأخیری هم که داشتم عذرخواهی میکنم. ببینید، نه واقعا برون سپاری نخواهیم که، هنوز به اون مرحله از بلوغ نرسیدیم که این اتفاق بیفته، حالا اگر امکانش هم نیست. ببینید چه سبدگردان چه صندوق سرمایه گذاری از نظر ما به مثابه بانکه، داره اعتماد عمومی رو جلب میکنه و منابع دریافت میکنه و سرمایه گذاری میکنه دیگه. لذا خیلی موضوع رو به نظرم ساده نبینیم، این که یه صندوق سرمایه گذاری رو بدیم مجوز. سال 99 تمام اونایی که زیان کرده بودن همه تقصیر رو گردن دولت و سازمان و اینو ورانور انداختن. اون نگاهی که شما داشتید بله ببخشید دندت نم، شما رفته سرمایه گذاری کردی زیان کردی و من ربطی نداره. الان فرهنگ جامعه ما این شکلی نیست. الان اگر فرض کنید یه ساختمونی حالا یه اتفاقی براش بیفته و اون در واقع بیمه نباشن، خواهم میگن دولت تو باید کمک بکنه دیگه، زلزله میشه دولت بیا کمک بکنه. نه، اگه بیمه ای میام بیمه کمک بکنه، در غیر این صورت من ربطی نداره. مگه ما یه همچین نگاهی تو جامعهمون حاکمه؟ نیست. ببینید اصلا این شکلی هنوز به اون مرحله نرسیدیم که بخوام بگیم برون سپاری بکنیم. این شکلی هم نبینیم داستان رو که در واقع مجوز دادنه به منزله اینه که خب من یه ابزاری دارم که کمک بکنه به این که بتونم نظارت بهتری انجام بدم. هرچند که این دوتا باید با همدیگه وجود داشته باشه. بحث توسعه متوازن باید حتما بهش توجه بکنیم. ببین ما باید از نظر زیرساختی هم توسعه پیدا بکنیم، چه نرم افزاری چه نظر نیروی انسانی. نگاه کنید این شکلی نبینیم موضوع رو. من میگم اگر قراره بحث حالا حتی اختصاصا در مورد صندوق سرمایه گذاری، نگاه اعتماد سازی، جذب منابع از عموم و به عنوان کسی که وکیل امانت داره و داره در واقع بحثای حقوق سرمایه گذاری رو باید رعایت بکنه و صرف و صلاحشون رو، حتما باید یه الزاماتی رو داشته باشه، پایبند باشه به یه الزاماتی. ما الان توی بررسی ها باز حضوری هایی که داریم این زیرساخت رو نمیبینیم. خب نمیبینید یه شرکت سبدگردان الان با 10 میلیارد سرمایه قاعدتا باید اگر میخواد صندوق سرمایه گذاری بزنه حتما با 3 تا مدیر سرمایه گذاری داشته باشه، مگه اینکه بخوام به این موضوعات الان ورود پیدا بکنیم. نه، این الزام غیر عادیه. ولی برای این حداقل باید ماهی در واقع 30 میلیون تومان به این حقوق بده، تجهیزات حداقل 4-5 میلیارد هزینه در واقع این مجموعه است. خب شما نگاه میکنید صندوق اول رو میدی، صندوق دوم رو میدی، میبینید تو رشد و توسعه اقدامی نکرده. چرا؟ به خاطر اینکه باید حالا بعدش تبلیغات بکنه، پول نداره، باید زیرساخت بزنه، پول نداره، باید مدیر سرمایه‌گذاری در واقع خوبی رو استخدام میکنه، اونو نمیتونه. بعد این شکلی نیست که من قفلش میکنم، نه، ما بر اساس آن چیزی که به نظرم بازار هم قبول میکنه از ما، ما باید به کسی مجوز بدیم که عملکرد گذشته خوبی تو صندوقهاش داشته باشه. این که ما بخوایم بگیم نه، ما به صورت در واقع کلی به همه مجوز صندوق بدیم بیاد، نمیدونم، نه، ما نه صف خاصی داریم توی در واقع سازمان، نه بحث در واقع تلاش کردیم بحث تبعیض رو نکنیم. نمیتونم معلوم بگم که
شما پرونده رومیزتون ندارید.
چرا پرونده رومیز داریم، ولی پرونده به چه دلیلی در واقع اونجا الان متوقفه؟ به خاطر اینکه این مجموعه عمل کردش توی صندوق‌های دیگه‌اش خیلی خوب نبوده، یا مثلا الان داره تو حوزه، مثلا فرض کن صندوق‌هایی که داره مجوز بهش دادیم هنوز خوب توسعه نداده. الان اگر من یه صندوق دیگه هم بدم، خب این باز دوباره دو تا صندوق میشه سه تا صندوق، نمیدونم سه تاش میشه چهار تا، باز همچنان بحث توسعه داریم. در کنار این واقعیتش اینه که ما در واقع صراحتا این توی در واقع بند ده ماده 14 دستور تأسیس و فعالیت هم هست که عملکرد قابل قبول مدیر صندوق یکی از پیش نیازها برای مجوز صندوق عمده موارد به این دلیل که الان هست، هرچند که خیلی موارد دیگه ممکنه باشه، بس در واقع نیروی انسانی که ما ممکنه در واقع پاشناشیلی باشه برای اینکه طول بکشه بحث مجوز اینها، ولی تلاشمون این بوده که این اتفاق نیفته. یعنی در این حالی که خب سرمون شلوغ مجوزهای زیادی رو باید در واقع بررسی بکنیم، ولی این عاملی برای این نشه که ما بخوایم در واقع درخواست کسی رو بررسی نکنیم، این شکلی نیست واقعا. به اضافه این که حداقل من تلاشم این بوده که با همه در واقع نهادها متقاضیه که درخواست صندوق دارن جلسه گذاشتیم و اون عدم در واقع صدور مجوز رو با دلایل متقنم بهشون گفتی. یعنی الان اگر شما فکر میکنید که کسی هست که الان شاکیه این که من مجوزش نمیدونم 6 ماه یه سال تو صفه و ما در واقع بهش دلایل قانع کننده هم نگفتیم، من حاضرم اینو توی جلسه دیگه با هر کسی که هست بیاییم صحبت بکنیم. نه، این شکلی واقعا نیست، مسائل این شکلی نبینیم. هرچند که من میخواستم اون اول در واقع فرمایشت این رو هم در واقع اضافه بکنم، نگاه کنید ما توی سازمان حداقل من دیگه به مرحله از چیز رسیدم که دیگه بحث، حالا نمیخوام بگم که اگر کسی انتقاد بکنه موزه در واقع بر علیهش بخوام بگم، نه واقعا این شکلی دیگه نیست. یعنی اونا گذشته، اون دوره دیگه الان گذشته و دیگه نگاهمون به اندازه کافی من انتقاد میشه حداقل تو این زمینه، ولی تلاشمون اینه. خیلی سعی کردم، من با همکارام هم همیشه اینو گفتم که ما نگاه جانبدارانه نباید داشته باشیم، این حتما توی در واقع برنامه‌ها و کارهایی که ما داریم پیش میبریم هست، جزء اولویت اصلیمونه، ولی اگر فکر میکنیم که جایی کارمون گیره، دلیلش رو یه بخشی رو هم ببینیم داخل خود مجموعه خودمون. اگر فرض کنید نمیدونم توی بحث ترکیب سهامداری مشکلی ایجاد شده، اختلافی ایجاد شده و در واقع گزارشات ما میرسه، یا مسائل مربوط به میگم بازدید حضوری که همکاره ما انجام میدن میبینن خب واقعا زیر ساخت نیست، ریسک وجود داره، اینا جزء موارد، یا بحث عملکردشون تو جذب مشتری توی در واقع بازدهی، اینا مواردی که ما فعلا داریم لحاظ میکنیم، ولی اینکه بازار الان اینو به عنوان یه معیار درستی لحاظ نکنه. در کنار این ما یک اقدامات جدی داریم تو بحث نظارتی، بحث تعارض منافع، بحث مربوط به حوزه در واقع احقاق حقوق سرمایه گذار، بهتر بگم رعایت صرف و صلاح سرمایه گذارا، اینا جز اولویت کاریمونه و واقعا جز رسالتاییه که فکر میکنیم که باید حتما اجرا بکنیم در این حالی که داریم توسعه میدیم نظارتمون هم تقویت کنیم.
خب الان من یه موضوعی رو متوجه نمیشه با ایران شاید. خب ما در بازار یه بازار سیاه معامله مجوز صندوق رو داریم، یعنی یه جایی بوده که شما گفتید بنا به دلایلی بهت صندوق نمیدم چون خوب نبودی، اما اون میتونه بره یه سرقفلی صندوق 2 میلیارد 3 میلیارد هر چند میلیارد بخره و داشته باشتش. خب پس این چجوریه؟ شما اگر بعد میدادید که بعد میدادید، اگر هم نمیدادید پس چجوری رفته خریده؟ یکی این موضوع. دومی موضوع، حالا موضوع بعدش هم برمیگرده به این که برای اعتماد سازی در بازار سرمایه گفته میشه مثلا همه مدت این همه صندوق و مدیر صندوق بوده، ما نشنیدیم شما لغو مجوزی بکنید، یه بگید مثلا این مدیر صندوق ها خوب بودن، چون سره از ناسره اینجا مشخص میشه. برای نهادهای مالی سالم میخوان خودشونو بیارن بالا، پرزنت کنن، ارائه کنن، بگن ما داریم اینجوری سالم کار میکنیم، ما از اینا گذشتیم و هنوز پای کاریم، داریم کار میکنیم، فرانت رانینگ نکردیم، نرفتیم این پشت کارهای عجیب و غریب بکنیم، بازار پایه نخریدیم، سبد خوش کنیم، از اینجور کارا. میخوام ببینم چجوریه اونجا ساختار نظارتتون رو میتونید یه توضیح بدید؟ اصلا برخوردی شده؟ لغو مجوزی داشتیم تو همه این صندوق‌ها و چیزهای مختلف؟ شاید روزنامه میگن و گزارش آقای میثم خان فدایی هم بود تو دنیا راحت مجوز میدن بدون تعارف هم لغو میکنن، همم تکلیفشون رو میدونن که دست قهریه قانونگذار میزنه نابودت میکنه، یعنی حتی پودرت میکنه، نمیذاره تو اون بازار دیگه نفس بکشه.
مشکل هم شما میگین اگر همین کارو کرده باشه اون عدم قابلیتش میزنه بیرون دیگه. آره. میره آقا 4 میلیارد هم پول میده میگیره بعد از اون.
آره، یا مثلا میخوام ببینم این چه جوریه قضیه.
الان بحث سرقفلی به نظرم اتفاقی، حالا اون خرید و فروشه من خیلی نشیدم الان داره اتفاق بیفته که بخواد یکی صندوق رو، چون به هر حال
منم
الان نشیدم، چون به هر حال ما یه الزام 51% واحد ممتاز حداقل دست مدیر صندوق باشه و حالا اون جا به جای اتفاق بیفته، خیلی الان اگه هم باشه به نظرم پررنگ نیست. یکی از دلایلش واقعا اینه که ما داریم مجوز میدیم، یعنی اینجوری نیست که شما بگین اگر ما مجوز نمیدادیم اون بازار همچنان ادامه پیدا میکرد. به هر حال ما طی این دو سال بیش از 100 تا مجوز صندوق دادیم، توسعه هم واقعا دادیم، یعنی ما حالا توسعه یعنی انواع صندوق های مختلف رو هم سعی کردیم به هر حال مقرراتش رو بنویسیم، راه اندازی بکنیم، حالا قبلش اهرامی، بعدش تضمین، بعدش بخشی و الان ملتی بخشی، بازنشستگی تکمیلی، اینا در واقع در راستای همون بحث توسعه است و جذب منابع و اینها. ولی اینکه شما میفهمید بحث نظارت، نگاه کنید به هر حال لزوماً من حالا این شکلی بگم، این که اگر تا لغو مجوز کردیم ولی این که بگیم لغو مجوز نکردیم پس نظارتی اتفاق نمیفته، این دوتا من با هم دیگه نمیتونم بیام بگم حتما جمع شونده است. نه لزوماً، خیلی مواقع این که ما متوقف میکنیم توسعه نهاد مالی رو، این در واقع از همون جنسه و همون جنبه است، به اضافه این که خب لزوماً شما نمیتونی یک مثلا میگم صندوق 10,000 میلیاردی با نمیدونم 100,000 یونیت هولدر رو یهو بگی آقا استوب کن و تعطیل بکن. خب میتونی توسعهش رو در واقع متوقف بکنی، مجبورش بکنی یه سری الزامات رو بذاره، بحثای توسعه‌ای رو بذاره، اگر دیدی تو اون مرحله نشد بعد میریم وارد بحث لغو مجوز میشی. چرا لغو مجوز داشتیم؟ عمدتا در مورد صندوق‌هایی که خب از نظر عمل کردی و از نظر در واقع جذب منابع ضعیف عمل کرده، اون همه رو در واقع استراتژی جذب منابع داشتیم. تو اون هم امروز صبح من یکی از جلسات با همین یکی از مجموعه هایی که لغو مجوز کرده بودیم اومده بود که خواهش بکنه که یه تمدید و یه فرصت 6 ماهه بدیم. مثلا همین بحث لغو مجوز رو که حتما تو برنامه داریم و فکر کنم جزء نهادهای مالی ایم که بدون در واقع خیلی اون حساسیت ها حتما اقدام لغو مجوز کردیم و خواهیم کرد.
بسیار عالی. با تقریبا 20 دقیقه به وقت قانونی برنامه مونه، ولی چون فکر کنم محتوا وجود داره میتونیم، حالا دوستان استودیو هم یه تایید به من بدن، ما میتونیم یه ربع نیم ساعت دیگه هم بیشتر در موردش صحبت کنیم. در مورد کارگزاران هم همچین مطلبی وجود داره آقای میرزایی، میگن کارگزاران هم اونجا یه انحصار مجوزی وجود داره، 100 میلیارد تومان بعد پولو بخوابونن، بعد کارگزار مال همین شبیه هم دارن میان بالا، چه ارزشی دارن ایجاد میکنن؟ بعد اگرم لغو مجوز یعنی همه خوبن، طالب فکر کنم یکی یه دونه کارگزار لغو مجوز شده اونجا، مگر شما این رو توضیح بدید ممنون میشه.
بله، خب من لازم میدونم قبل از پرداختن به بحث شرکت های کارگزاری راجع به فرمایش اخیر شما یه توضیح در واقع تکمیلی داشته باشم. بحث در واقع آتسورس کردنه، حالا یا در واقع وظایف توسعی یا نظارتی سازمان بورس مطرح شد. خب واقعیتش یک بحث به نظرم خیلی اساسی تر و بنیادی تر از مشخصا مباحث بازار سرمایه بک‌گراند این موضوع هست. آقای ایرانشاهی اشاره در واقع گذرایی به موضوع داشتند و اون هم بحث در واقع فرهنگ عمومی و در واقع نگاه کلان حاکم بر کشور ما هست که خب عموماً از ساختارهای حقوقی و قانونی ما نشأت میگیره. شما در یک کشوری مثلا سوئیس میبینید در واقع شرکت‌های سبدگردان در یک بازه زمانی اساساً تحت نظارت در واقع نهاد ناظر نیستن، در یک مقطع زمانی نهاد ناظر قانوناً میاد ورود میکنه و یه در واقع ددلاینی رو تعریف میکنه، میگه اگر تا اون مقطع میت کردید الزامات رو که مجوز فعالیت بهتون میدم، اگر نه در واقع باید جمع بکنید این بیزینس رو و تحت اون عنوان دیگه حق فعالیت ندارید. و ما میبینیم ظرف کمتر از یک سال حدوداً 70 شرکتی که در حوزه اسست منیجری مشخصا سبدگردانی فعالیت داشتن، اینها به واسطه الزام قانونی جمع میشن. خب واقعیتش اینه که اتمسفر قانونی و حقوقی کشور ما چنین موضوعی رو ساپورت نمیکنه. ما حتی یک مجوز مثلا نونوایی و سوپرمارکت رو که عموم مردم یک محله عادت کردن به مراجعه به اون نونوایی رو به راحتی نمیتونیم جمع بکنیم. بنابراین بدون توجه به مباحث بیسیک قانونی و حقوقی نمیشه ما یک جنبه ای رو از کشورهایی که یه مقدار در واقع اقتصاد باستر دارن الگو بگیریم و سعی بکنیم اون رو در واقع در کشور خودمون پیاده بکنیم. طبیعی اگر موضوعی بخواد بومی سازی بشه و در واقع الگو گرفته بشه، باید همه جنبه هاش وجود داشته باشه، وگرنه یک در واقع موجود ناقص الخلقه ای شکل میگیره که عموما شاید خروجی مثبتی ایجاد نکنه. در مورد بحث شرکت های کارگزاری، خب واقعیتش ما آخرین مجوز کارگزاری که در واقع سازمان بورس تا قبل از سال 1400 صادر کرده بود برمیگشت به سال 1387، یعنی 13 سال پیش. نگاهی خب به هر حال که منطقا هم نمیتونه نگاه در واقع غلط و ناصحیحی باشه، ناشی از تعدد شرکت‌های کارگزاری موجود تا اون مقطع بود که ما در اون در واقع بازه زمانی 108 شرکت کارگزاری داشتیم. من میتونم در واقع از همه عزیزان این تقاضا رو داشته باشم که مراجعه بکنن، مطالعه بکنن به در واقع کشورهایی که حالا نه کشورهایی که خب در واقع عموما قدمت بازار سرمایهشون چندین برابر بازار سرمایه ماست، برن کشورهایی که در واقع در کاتگوری امرجینگ مارکت ها دستبندی میشن، یه مطالعه‌ای داشته باشن ببینن تعداد شرکت های کارگزاری فعال در اون بورس به چه صورت هست. ما الان مثلا در کشوری مثل ترکیه با حجم معاملات چندین برابری بازار سرمایه ما، بریم ببینیم الان چند تا کارگزاری فعاله. واقعا تعداد کارگزاری هایی که ما الان در بازار سرمایه‌مون داریم بسیار بسیار نسبت به در واقع حجم معاملات بورس‌های چهارگانه‌مون بسیار بسیار زیاده. بنابراین در یک مقطعی سازمان بورس با این دیدگاه که خب نسبت در واقع نسبت قابل توجهیه و لحاظ کمی ما مشکل در واقع کارگزاری نداریم، 13 سال سازمان بورس در واقع مجوزی بابت شرکت‌های کارگزاری صادر نکرد. با توجه به الزامی شدن در واقع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سال 1400، خب طبیعتاً نهادهای متولی اجرای اون قانون پیگیری کردن و خرداد ماه سال 1400 دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری بازنگری شد، ابلاغ شد، فراخوان زد سازمان و از فعالان درخواست کرد که اگر در واقع مجموعه متقاضی دریافت مجوز کارگزاریه درخواست خودش رو به سازمان ارسال بکنه، که از ابتدای سال 1401 همه این درخواست ها متمرکز در درگاه ملی مجوزها داره ارسال میشه برای سازمان. ما در تقریبا 2 سالی که از ابلاغ دستورالعمل جدید گذشته، مجوز 10 شرکت کارگزاری جدید رو صادر کردیم که برای این 10 شرکت کارگزاری تأسیس شده هر کدوم از این کارگزاری ها خب 8 مجوز فعالیت تعریف شده میتونن داشته باشن، قریب به 80 مجوز فعالیت در حوزه شرکت های کارگزاری برای این شرکت های کارگزاری جدید و تأسیس صادر شده. بنابراین الان در این حوزه در صنعت کارگزاری به هیچ عنوان انحصار معنا و مفهومی نداره. واقعیتش فعالان بازار طبیعتاً اگر شرایط تسریع شده در دستور عمل رو داشته باشن میتونن درخواست بدن و ما مجوز کارگزاری جدید رو با کمترین زمانی که در واقع امکان پذیر باشه برای دوستان صادر خواهیم کرد. من این نکته رو از باب شفاف سازی عرض بکنم که به نظرم شایان توجه هست، از این حیث که عزیزان به این موضوع توجه داشته باشند. در کنار همه تسریع ها و تسهیل ها، واقعیت اینه که کشورهایی رو اگر در واقع شما مراجعه بفرمایید که خب به هر حال از حیث سهولت ران شدن کسب و کارها رنکشون نسبت به کشور ما در جایگاه بهتری قرار داره. یه رنکینگی که از این مؤسسات بین المللی انجام میده از حیث سهولت ایجاد کسب و کارها، خب کشور ما واقعیت اینه که وضعیت خیلی قابل تعریفی نداره. ولی میخوام عرض بکنم حتی در کشورهایی که رنک در واقع اون کشور از حیث تسهیل ایجاد کسب و کارها بسیار بسیار بالاتر از کشور ما هست، اونجا هم مقررات سختگیرانه مشخصا در حوزه نهادهای مالی برای سهامداری نهادهای مالی پیش بینی شده. بنابراین ما نمیتونیم نایس با این قضیه برخورد بکنیم، بگیم خب دوغ و با دوشاب قاطی بکنیم، بگیم در راستای تسهیل هر کی از راه رسید به عنوان سهامدار بگیم بفرما بیا به عنوان مثلا کارگزاری، صندوق، سبدگردان، مشاور شروع به فعالیت بکنید. میخوام عرض بکنم که بخشی از فرایند بررسی اهلیت و صلاحیت متقاضیان سهامداری نهادهای مالی اساساً در اختیار سازمان بورس نیست. منتها چون درگاه وصول درخواست متقاضی سازمان بورس هست، همه اون زمانی که طول میکشه تا اهلیت و صلاحیت اون سهامدار احراز بشه به پای سازمان بورس نوشته میشه. بنابراین من خواهشم اینه که عزیزان به این مسئله هم توجه داشته باشن که بخشی از این فرایند بررسی اساساً از چارچوب سازمان بورس خارجه و در سایر دستگاه ها اهلیت و صلاحیت عزیزان متقاضی تأسیس و سهامداری بررسی میشه.
مرسی، ممنونم. ممنون، توضیحاتتون خیلی ممنون و خوب عالی بود. خب ما حدودا 20 دقیقه با زمان اضافه‌ای که گرفتم داریم، ساعتم 14:05 از تقریبا میشه بعد از ظهر روز چهارشنبه 22 شهریور 1402 هستیم. دوستان سخن پایانی آقا هر چی دارید بگید، ممنون میشم.
فقط یه نکته یکی دو دقیقه خیلی کمتر شد در مورد اون آوتسورسی که شما چند بار تکرار کردین. یه بار این یه تبدیل به آرزو میشه که شاید سازمان یه روزی آوتسورس کنه این فعالیت ها رو. توضیحات های میدونیم خیلی جالب و قابل قبول، ولی باز فضای بین المللیش مکانیزم خود انتظامیه. خیلی راحت بهتون بگم SRO ها در دنیا، مثل که وقتی شما میگید آوتسورس، من یاد رابطه SEC با فینرا میفتن. یعنی صحبت از اعتماد عمومی که کردن آقای رانشاهی، یک قانونی اونا دارن 1945 که تصویب شده، انقدر این کلمه تراست درش به کار رفته که اسم عرفیش تراست اکته، اصلا قانون SEC هست اسم رسمیش فرمالش، ولی معروفه تو فایننس را اینا تو دنیای فایننس بهش میگن تراست اکت. معنیش هم از نظر اجرایی اینه که هر چیزی غیر از به خطر افتادن اعتماد عمومی آوتسورس شده. به کی آوتسورس شده؟ به خود اعضای اون حرفه که قانون فعلی ما باشه در ایران، یعنی قانون کارگزاران، که عنوان میتونه غلط باشه، محتوای کارم، رگولیشن هم غلط باشه. یعنی به اصطلاح اونجا فینرا فقط کارگزارا رو کاور نمیکنه، هر نوع نهاد مالی کارگزارا به صورت انفرادی میتونن عضو باشن، به صورت نهادی هم میتونن عضو باشن، گاورنور داره، فلان داره، و فاین میده میکنه، یعنی جریمه میکنه، ساسپند میکنه. اصلا قانون ببین اسمش خیلی جالبه، رگولیتور صنعت فایننس، یعنی فینرا Financial Industry Regulatory Association، یعنی خودش قانونگذاری رو SEC تفویض کرده به یه نهاد خود انتظام، جریمه رو، تنبیه و صدور مجوز و هرچی که هست، ولی SEC by exception دخالت میکنه، یعنی اگر تراست به خطر بیفته. خب من قبول دارم صحبت آقای میرزایی رو، ما خیلی فاصله داریم، قبوله، ولی اینم میپذیرم که آقای ایرانشاهی گفتن به بلوغ باید برسیم. بله، اگه بخوام با من سخن پایانی خودم بگم، یه زمانی از بعضی از متولیات تو این جلسات میپرسیدیم که چرا کارگزارا باید فاند بزنن، میگفتن هنوز صنعت به بلوغ نرسیده، بعد به بلوغ رسید، این تفکیک شد، این فهم در سطح سازمان هم در حال تکامل دیگه. امیدواریم که این مرحله
هم تا حضور دوستان و پاسخگو بودن و شفافیتش بخشی از اون بلوغیه که داره ایجاد میشه.
من باهاشون جلسه بودم.
بله بله، همینطور هستش. دوستان هر کی سخن پایانی.
من یه نکته
امر
خدمتتون بگم، ما الان تقریبا 75 تا ساعتگردان داریم، شرکت ساعتگرد، 101 مجوز سبدگردانی صادر شده و یه چیز حلوشی 28 سبدگردان هم در شرف دریافت مجوز لازمه، یعنی فیلترهای اولیه رو به قولی رد کردن و مجوز خواهند. ما متاسفانه دو تا نکته بگم، یکی بحث کانونهایی که آقای دکتر اشاره کردن، بعضی موقع ها یه سری نامه ها از سمت کانون میاد ولی اعضای کانون میان توی سازمان عکس همون درخواستی که از طرف کانون اومده رو به سازمان ارائه میده. یعنی این نکات رو هم ببینید. مثلا میگم فرض بگیرید کانون میگه آقا یه حداقل سرمایه رو در نظر بگیرید، نماینده کانون یا حالا مثلا کسایی که عضو اون کانونن میان میگن آقا اصلا اینو ما قبول نداریم. نکته است. نکته دومم در خصوص اینه که یه زمانی مجوز سازمان سخت میداد، حالا یا یکم رد شدن از فیلترهای سازمان سخت‌تر بود، الان نه، الان یه خورده تسهیل کردیم کار رو. الان همون دوستان میگن که سازمان چرا این همه داره مجوز میده، چند تا سبدگردان شما میخواد مجوز بدید؟
بله،
یعنی این نگاه رو هم ببینید. بعضی موقع آدم‌هایی که دارن در مورد سازمان نگاه میکنن بسته به این که خودشون اون مجوز رو دارن یا ندارند دو تا نظر متفاوت میدن. پس به نظرم
به طور طبیعی انحصار دوست داره.
اصلا سرمایه دارا بزرگترین انحصار کننده های دنیا، سرمایه دارها به اسم بازار آزاد مجوزاشون رو میگیرن، بعد همه کاری میکنن، بردبون رو میندازن که کس دیگه بالا نیاد.
حالا این نکته دیگه هم باز اشاره کنم، ما یه چیز هولوش 90 همت ساعت گردان و کدای پیاریکس تحت مدیریت داره، 65 درصدش دست 10 تا بزرگ این صنعت. یعنی بعد میاد توی جلسات دفاع این دوستان میان میگن ما همین الان 1000 میلیارد تومان همین الان پتانسیل داریم که سبد بیاریم. از اون طرف یک سال بعد از مجوز فعالیتشون زیانده میشن و میشه معضل برای سازمان.
چرا لغوش نمی کنید آقای یا؟
بکنید لغو کردنش باید حتما یه دلیل قانع کننده داشته باشه.
خب این که خلاف واقع حرف زده؟
نه نه، خلاف واقع نیست، طرف پیشبینیه. ما شما یه زمانی پیشبینی میکنید که بازار سعودیه ولی عکسش اتفاق میفته.
آقا دیگه 100% عکسش که اتفاق
که ما بخوایم اگه تخلف خاصی انجام داده باشه میتونیم، ولی اگه تخلفی انجام نشده باشه حذف کردن یه نهاد مالی یه خورده از دید سازمان هم بهش نگاه کنید سخته. ولی از اون طرف باز یه نکته دیگه هم به عنوان جمله آخرم بگم، همین الان یه سری از شرکت‌های سبدگردان یا حالا نگم سبدگردان، همین نهادهای مالی پرونده‌های تخلفاتی دارن که منجر احتمالاً میشه به لغو مجوزشون. یعنی سازمان در این راستا هم گام‌هایی داره برمی‌داره و نتیجه‌شو به زودی به نظرم توی بازار خواهید دید.
بله، تسهیل در دادن مجوز و اونور به چه میگن سختگیر بودن و مثل جلاد اعظم در لغو مجوز. دوستان دیگه آقا سخن پایانی نداره.
من اگه اجازه دارم یه نکته تو فرمایشات دوستان بود برام در واقع سوال پیش اومد راهنمایی بکنن. این بحثی که الان اشاره کردید که مثلا حالا یه شرکت سبدگردانی زیانده شده، این چه زحمتی یا چه مسئله‌ای برای سازمان ایجاد میکنه؟
ببینید دوستان مثلا سرمایه وجه نقدی دیگه خودشون ندارن.
درسته.
خب بعد شما میگید خیلی راحت مجوز بدید، توی خب تبصره داریم دیگه، تبصره ماده 7 دستورالعمل اشاره میکنه، میگه اگه یک سوم سرمایه از دست بده ما نمیتونیم دیگه مجوزش رو تمدید کنیم. از اون طرف آقای رانشاهی زحمت کشیده مجوز سبد، مجوز صندوق بهش داده، ما از این طرف مجوز سبدش رو نمیدیم، از اون طرف کار صندوقش میمونه. یعنی نهاد مالی که مجوز سبدگردان نداشته باشن الان نمیتونه هیچ صندوقی رو مدیریت کنه. این قوانین رو وقتی کنار هم دیگه میذارید میبینید که یه سری زحمتایی رو واسه سازمان ایجاد خواهد کرد.
این دقیقاً فکر می‌کنم همون مسیریه که ما باید با یه مکانیزمی بریم به سمت اینکه این سبدگردان دیگه لغو مجوز بشه دیگه، یا تعیین تکلیف بشه. در واقع یه راهکاری رو حالا بذاریم جلوش که خودش مشخصاً اینو تعیین تکلیف کنه دیگه. یعنی این همون مسیریه که دوستان اشاره کردن که تو دنیا یه سری بالاخره تش با یه بنچمارکی قرار لغو مجوز بشن دیگه، نتونسته در واقع اون الزاماتو پاس بکنه و اینو باید یه فرایندی مثل اینکه شرکت‌ها هم بالاخره یه سریاشون یه جایی میرن تو فرایند انحلال. این حالا انحلال میتونه برای یه صندوق یا برای یه نهاد مالی هم نهایتاً اتفاق بیفته. یه موضوع، این موضوع دیگه توی صحبت‌های دوستان، خب من خیلی خوشحالم این بحثا بود که به هر حال ما به یه پارامترهایی داریم توجه می‌کنیم، اینکه عملکرد این نهاد مالی چطوری بوده و در واقع اینها داره یه جایی احصا میشه و لحاظ میشه توی کارهای توسعه‌ای بعدی که داده میشه. من اینجا چیزی که برام سوال پیش میاد این هستش که آیا اینها قضاوتی هست این ارزیابی‌ها یا نه یه چکلیستیه که خوبه ما هم بدونیم که مثلا آقا تو این چکلیست AUM چقدر مهمه، بازده چقدر مهمه، بند گزارش صندوق من، بند گزارش صندوق من، من صندوقی که الان بند گزارش داره نداره، صندوقی که نصاب رعایت میکنه یا نمیکنه. میدونی چون من از یه جایی خودم این برداشت رو کردم که آقا یه سری ها اگر یه سری نصاب رو رعایت نکردن جایزه گرفتن. یعنی مثلا شما فرض کن تو نصاب اوراق دولتی صندوق های فیکس اینکام یه سری ها خلاصه خیلی ترتمیز رفتن یه جایی میدونستن وای تی ام آی اوراق دولتی این نمیمونه مثلا 22%. الان خیلی صندوق های قدیمی درگیر اینن دیگه. خب ما رفتیم فرض کن با وای تی ام 22% اوراق دولتی گرفتیم، بعد یه مدت گفتن آقا اخزا هم تو اون نصاب قبوله، حالا اخزا مثلا چند 25-26، یه عده‌ام رعایت نکردن. خب الان در واقع بازدهی اون صندوقی که رعایت کرده با نکرده متفاوته دیگه، چون اونی که رعایت کرده با یه 3 سال 4 سال توی یه وایتیم 22% خودشو گیر انداخته، یکی هم رعایت نکرده و توسعه هم داده. میدونی اینا رو من خواهشم اینه که ما شفاف کنیم و براش راهکار پیدا بکنیم. یعنی اینا موارد مهمیه که من تو عرایض ابتدایی من بود یه جا بگیم آقا اگه ما داریم بررسی میکنیم این مجوزهای جدید رو، میخواییم به اونایی مجوز بدیم که این ویژگی ها رو دارن و این ارائه بشه که منم بدونم آقا مثلا من اگه اینو رعایت نکردم چی تر انتظارم هستش. اینا در واقع مواردیه که من خواهش میکنم شفاف بشه و این تو شفافیته به نظرم اینا کمک میکنه و ما به کسی که کار درست رو داره انجام میده مشوق اعطا بکنیم و پنالتی بذاریم برای اونی که رعایت نمی‌کنه. یه جاهایی مثلا من می‌بینم تو جلسات دوستان میگن آقا AUM، این AUM با چه کیفیتی داره جذب میشه؟ من الان میتونم نهاد مالی به شما معرفی کنم AUMش 3 برابر شرکت من، سودش 1/3 شرکت من. خب این یه معنی میده دیگه، یعنی داره AUM فقط بزرگ میکنه، ریسک برمی‌داره و یه پارامترایی رو احتمالاً نمی‌بینه. شما تو جلسه میریم میگه آقا شما با این سابقه مثلا چرا AUMت اینقده؟ میگیم خب اون که AUM چند برابر ماست با چه کیفیتی؟ کل کارمز مدیرم به طرف مقابل داده، اصلا این برای چی داره کار میکنه؟ دنبال یه برنامه دیگه است احتمالاً. میدونید اینا هیچ جا به نظر من لحاظ نمیشه و خوبه راجع به اینا صحبت بشه.
من راجع به سبدگردانی پاسخ بدم. راجع به سبدگردانی ما یه حداقل هایی رو دستورالعمل اعلام کرده، گفتیم این حداقل ها رو شما باید توی سال اول دوم و سوم حتما احصا کنید. یه بیزینس پلن هم خود دوستان دادن روز اول، گفتن که آقا ما این عددا رو سال اول، سال دوم، سال سوم با اینو میسنجیم. و نکته سر چیه؟ میگید که کیفیت حالا کدای پی آر ایکس، اصلا ابلاغیه که جدیدن سازمان اعلام کرد منباب همین بود. خیلی از دوستان میرفتن 3 تا کد پی آر ایکس با یه نهاد مالی، با یه ناشر میبستن، فقط میآوردن اونجا که ایگام نشون بدن. ما اون رو عملا یه کاری کردیم که حذف بشه. یکی از دلایلش همین بود، چون کدای پی آر ایکسی که داشت جذب میشد به توسط سبدگردان اون کیفیت لازم رو نداشت و متاسفانه یه سری اتفاقایی پشت این کدای پی آر ایکس میافتاد که از دید سازمان واقعا جای دفاع نداشت و باید جلوش گرفته میشد.
خیلی ممنون دوستان دیگه. هم بفرمایید حدوداً 10 دقیقه وقت داریم.
من کمتر از 10 دقیقه.
در مورد فرمایش شما من یه توضیحی رو بدم. بله، ما در خصوص این که چه ویژگی هایی رو اسمش اینجوری بذاریم، عملکرد قابل قبول یک مدیر میدونیم، چه ویژگی نمیدونیم، یه چکلیست داریم، شرایط داره. بله هنوز ابلاغ نشده به واسطه این که شاید خیلی نیاز نمیدونیم اینو، چون بحث داخلیه و اون دستور عمله. حالا تأسیس فعالیت هم این رو در اختیار معاونت نظارت و نهادهای مالی قرار داده، ولی حتما پارامتریکه و حتما در واقع حداقل قضاوت اتفاق میفته. ولی
دستور عمل داخلیه، یعنی نه اطلاع خودشون برسه.
معیارهای قابل قبول عمل کردی که در واقع نظر حالا معاونت نظارت و نهادهای مالی معیاری قرار میگیره برای اینکه صدور مجوز قرار صادر بشه، مواردیه که حالا یکی دو تا موردش رو توی دستور اول احصا میکنه، از جمله اینکه مثلا بازدهی در واقع صندوق مثلا سهامی حداقل 80% شاخص عملکرد داشته باشه. اینا معیارهایی رو که آورده، ولی یه سری معیارها رو هم گفته که در اختیار ما برای نظارت نهادهای مالی قرار بگیره. در مورد بحث آوتسورس کردن هم حداقل تجربه اولی که ما الان فعلا داریم اینه که ما احراز صلاحیت مدیر سرمایه گذاری دادیم کانون نهادهای سرمایه گذاری، یعنی در مورد صندوق‌های سرمایه گذاری فعلا یه گام برداشتیم، یه مرحله در واقع هستیم. و به اون در واقع عرض قبلی هم که گفتم بحث بلو واقعا اعتقاد دارم، یعنی میدونم که شاید 5 سال دیگه 10 سال دیگه نحوه صدور مجوز متفاوت بشه، نحوه در واقع حالا اصلا مدل صندوق‌ها دیگه این شکلی نباشه، قبول دارم اینو، اصلا مستر فیدر و این داستان ها جزوی مواردی که باید بریم جلو، حتما اینجوریه. ما حتما از جای بعد دیگه صندوق هامون از این شکل دارن خارج میشن. اگه مولتی بخشی دادیم به نظرم اولین گام در راسته همینه که ما ادغام بکنیم. شما به جای اینکه 10 تا صندوق بخش داشته باشید همه اینو توی یه صندوق داره اتفاق میفته. در کنارش بازم ببینیم که آیا ما نرم افزارمون فعلا قابلیت این مدل کارا رو دارن یا ندارن. خب نیازه که نهادهای مالی ورود پیدا بکنن، اونایی که مقدار بزرگتر شدن اون حوزه سرمایه گذاری بکنن. ما حوزه نرم افزارمون اصلا قابل قبول نیست وضعیتش، کلیت بازار سرمایه فرق نمیکنه، اختصاصا در مورد صندوق شاید از همه جا بدتر هم باشه. یه مقدار خواهش هم اینه که ما به این موضوعات هم توجه بکنیم. اینجا دیگه به نظرم کمکاری نهادهای مالی، یعنی خیلی توپو تو زمین سازمان خواهش میکنم نندازیم. یه بحث در واقع آخری هم که میخوام عرض بکنم اینه که من همین الان خواهش میکنم از در واقع همه فعالا و همه مدیره صندوق هر پیشنهادی در مورد بهبود اصلاح مقررات یا نه نوع جدید صندوق اگه میخواد تأسیس بشه حتما ما با روی گشاده استقبال میکنیم، چه به صورت کتبی چه به صورت حضوری، حتما این تو برنامه ما هست. و اساسا اگر در واقع صندوق ها تا الان به یه همچین مرحله رسیده حتما این همفکریه و این در واقع مشارکته بوده، نیاز رو از سمت بیرون گرفتیم و در واقع بررسی که اتفاق افتاده اصلاح مقررات کردیم، نوع جدید صندوق رو در واقع ایجاد کردیم و به توسعه صندوق ها در واقع اهمیت زیادی در کلیت و در واقع سازمان از هیئت مدیره تا در واقع کارشناسای سازمان دارن. یه در واقع صحبت فقط آماری من در این حد بگم که در مورد صندوق‌های فیکسینگ کام با این ترنوور اینقدر اعدادی که در واقع داره ورود خروج منابع تو صندوق ها زیاده و این حساسیت رو داره میبره بالا، من به نظرم همه اینو یه مقدار با دقت و حساسیت بیشتری بهش توجه بکنین. ما یک سال گذشته از در واقع ابتدای شهریور 1401 تا انتهای مرداد ما 1000 همت ورود منابع به صندوق ها بوده، 1000 همت خروج. حالا تقریبا حالا اینجوری بگیم 1030 همت ورود بوده، 1000 همت خروج بوده. گردش بسیار زیاده، یعنی ما کلن دلتا شده 30 هزار میلیارد تومان دیگه، ولی خب ورود خروجه تقریبا ما صندوق های مثلا 800 هزار میلیارد تومان کل صندوق ها و 540 هزار میلیارد تومان صندوق های فیکس تقریبا دو بار گردش خورده هم در واقع این صندوق ها و یونیت هولدرهاشون، علارغم اینکه فکر در واقع شاید بازار فکر میکنه که این ذهنیت داره که صندوق دارن، یونیت هولدرهای صندوق فیکس ماندگاری بیشتری دارن، برعکس در واقع فیکسینگ کاما خیلی در واقع پرگردشن. چرا؟ به این خاطر که یه پولی اینجا نگه میداره دوباره خارج میشه. به مسئله و مقوله پرداخت الکترونیک و ریسک پرداخت یه مدار جدیتر پرداخته بشه، موضوعیه که من خواهش میکنم اینو از این باب اون عدد آمار رو دادم که این در واقع ریسک بسیار جدیه تو صنعت در واقع صندوق سرمایه‌گذاری به خصوص فیکسینگ کام، که این اگر در واقع جدی گرفته بشه خیلی ممنونم.
بسیار عالی. شما صحبتی بده خیلی ممنون از بزرگوارم. من لذت و استفاده کردم از صحبتهایی که انجام شد. یه توضیح بدم که قطعا با ایدئال فاصله داریم، ولی همین حضور خیلی برای من مهم بود این برنامه امروز و واکنش دستگاه نظارت، یعنی سازمان بورس، به یک محتوایی که خب خیلی مهمه شفافیت و پاسخگویی وجود داشته باشه، به شخصه برای من خیلی ارزشمند بود و من امیدوارم که اکثر سوالاتی که دوستانمون در نهادهای مالی برای من گفته بودن که خوبه اینا در موردش صحبت بشه رو با نوع زبون خودشون از این بزرگواران بپرسم که موضوع تبیین بشه. و خیلی هم ممنونم. من معرفی میکنم مجدد بزرگوارانی که در این گفتگو با من بودن. از سمت چپ اندفعه شروع میکنم، آقای علی اکبر ایرانشاهی، رئیس محترم مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای منوچهر میرزایی، مدیر محترم نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای مهدی یاربود، رئیس محترم اداره امور نهادهای مالی خدمات دهنده در سمت راست بنده، آقای میثم فدایی، مدیر عامل محترم تامین سرمایه دماوند، آقای محمد اقبالنیا، رئیس هیئت مدیره رئیس محترم هیئت مدیره سبدگردان آسمان، و در آخرم آقای داریوش روزبهانه، استاد محترم دانشگاه و عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه. امیدوارم از این گفتگو استفاده کرده باشید. به رسم روزهای چهارشنبه‌مون در ابتدا آرزوی عاقبت به خیری برای فرزندان کشورمون و در ادامه سربلندی کشور عزیزمون ایران دارم. خدا نگهدار.